اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناصر و معین. یکی از مسائل کلیدی که همیشه مد نظر بود و به عنوان یک دغدغه در ترندگذاری مطرح می شد، در ابهام هایی که دوستان هم مطرح می کردن بعد از جلسات زیاد به چشم می خورد، اینه که ما ترند گذاری رو قطعی می گیریم از حیث اینکه آیا یک ترند وقتی مشخص میشه ثابته؟ یعنی ما آرزوهامونو می نویسیم، نوشتن آرزوها میشه ترند گذاری؟ میگفتش که شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لب لب خورد گه دانه دانه. یعنی یک کسی بشینه رؤیا پردازی کنه، بعد کاش اینجوری بشه اونجوری بشه اینطوری میبود، ای کاش. این ای کاش ها رو بنویسیم میشه ترند گذاری؟ یعنی بگیم یه ملت بعد این بشه این بشه این بشه، این واقعا اینجوریه؟ یعنی از یک همچین منطقی تبعیت میکنه یا نه؟ وقتی ما ترند گذاری میکنیم آرزوهامون رو نمی‌نویسیم. تغییر و تحولی که رخ میده رو مشخص می‌کنیم تا میرسه به اون مرحله‌ای که اون وضعیت مطلوب به دست میاد. یک بار در ترندگذاری برمشه که واتسون کار کرده بود، میایم وضع موجود رو مبنا قرار میدیم. وضع موجود یعنی مبدأ ما، مبدأ حرکت ما. یک بار وضع مطلوب مد نظر ما قرار میگیره. واتسون از روش اول استفاده کرده، یعنی از مقصد شروع کرده، از مبدأ رو محورهایی دیده که خب اون 13 تای اصلی کاملا منفیه. یعنی آمد گفت تفرد الان مسئله است، نقطه عزیمت رو گذاشت تفرد، گفت یه ترند الان وجود داره، میدونی که الان اینجا هستیم از اینجا میخوام بریم به سمت یه میدون دیگه. بعد آمد گفت بدهی، خب امروز موجود، باز مبدأ. آمد گفت پیری، باز امروز مسئله است دیگه تو غرب، پیری. آمد گفت شهرنشینی مفرط که دیگه روستا داره نابود میشه و همه شهرنشینه. آمد گفت تغییرات محیطی، تغییراتی در محیط داره به وجود میاد و محیط زیست داره دچار دگردیسی و دگرگونی میشه. انواع این وضعیت ها رو که اعلام کرد توی ترند هاش، اینا محقق شده، یعنی الان اتفاق افتاده، از وضع موجود حرکت کرد بره به سمت وضع مطلوب. اما در ترند گذاری ترندگذاری مکتب دوم ما برعکس عمل میکنیم، میام ترنت های مطلوب رو میبینیم، وضع موجود رو تابع اون تعریف میکنیم. یعنی در واقع به مقصد توجه میکنیم نه به مبدأ. شما یک بار در میدون انقلاب ایستادید، میخواد برید میدون آزادی، یک بار ترند گذاریتون از مبدأ آغاز میکنه، اونجا مشخص میکنه جاپاتون کجاست، وضعیت چجوریه، این که تیه چه شرایطی میرید بالاخره خواهی نخواهی به میدون انقلاب منتج میشه وقتی به سمت غرب حرکت کنید، این میشه در واقع تابع وضع موجودتون. اما یک بار برعکس، شما اصلا کاری ندارید که کجا قرار دارید، در میدون تجریشید، در میدون انقلابید، میدون شوشید، توی کرجید، شما مقصد رو تعریف میکنید، یعنی میدون آزادی رو. خب اینجا اول تعریف میکنید کجا هست، کجا میخواید برید، بعد تعریف میکنید که کجا قرار دارید. در نگاه دوم ما مقصد نگریم. ما از روش دوم استفاده میکنیم، یعنی وضع موجود که به طور طبیعی شما در درونش هستید، این حس به شما دست میده که خیلی مناسب نیست. پس در واقع در ترند گذاری دو تا رویه متفاوت داریم. یکی رویه‌ای که واتسون کار کرده بود، از مبدأ شروع میکنه، نقاط کلیدی و وضع موجود رو پررنگ میکنه، حالا به سمت وضع آینده رو که نمیگیم وضع مطلوبه، اون وضع آینده نمیدونیم مطلوب هست یا مثبته، چون خیلی از نکاتی که اونجا دیدیم واقعا مثبت نیست. اما در ترندهای آقای ترندگذاری آقای واتسون، آنچه که در دهه‌های آینده رخ میده پیش بینی میشه، صرف نظر از اینکه مثبت یا منفی باشه. نمیشه گفت مثلا اونجا وقتی عنصر خیانت رو به عنوان یک مسئله مطرح میکنه نظرش مثبته که در آینده خیانت محقق بشه، خیانت بین مثلا همسران، ولی میگه این اتفاق میفته. یا خیلی از اتفاقات تکنیکی که در مناسبات انسانی رخ میده، خیلی از وضعیت هایی که در مورد جسم انسان به وجود میاد و تکنولوژی در انسان ایمپلنت میشه، خب شاید اینا اصلا مثبت نباشه. به هر جهت اون یک روی کرده. یک روی کرد دیگه هم هست، این که شما اول مشخص میکنید به کجا میخواید برسید. در ترند گذاریتون نقطه هدف کجاست، مقصد کجاست. این دو دسته ترند گذاری در هر دو صورت در یک چیز مشترکن، این که چه شما مبدأ رو نگاه کنید چه شما مقصد رو نگاه کنید، بالاخره این وسط یه روندی اینا رو به هم وصل میکنه دیگه. شما چه از میدون انقلاب بخواید برید میدون آزادی، اصالت رو بدید به میدون انقلاب یعنی مبدأ، چه اصالت رو بدید به میدون آزادی یعنی مقصد، در هر صورت خیابون آزادی روند شماست، ترند شماست. درست شد؟ در اون ساختار ترند هایی که شروع میکنیم میرسیم به گزاره مقصود، این سازوکار دو نوع نگاه رو ایجاد میکنه. ما از نگاه دوم استفاده میکنیم چون که نگاهمون آینده نگریست و نمیخوایم به اصطلاح وضع موجود رو آنالیز کنیم. وضع موجود به طور نسبی برای شما ها مشخص شده و اشراف دارید میشناسید. این نکته اول. نکته دوم در پاسخ به اون پرسش که آیا ما آرزوهامون رو بنویسیم میشه ترند؟ هر کی بیاد بشینه آرزوهاش رو بنویسه که 40 سال دیگه این اتفاق بیفته، میشه نشست تو آرزوها؟ که اینم عملی نیست. حالا اون مقصود که گفتیم و اون مقصد که گفتیم چجوری محقق میشه؟ با حرکت گام به گام. یعنی شما از میدان انقلاب تا میدان آزادی یک دفعه تیول عرض نمی کنید، یک دفعه اینجا غیب بشید اونجا ظاهر بشید، اتفاقی نمیفته. طی مسیر صورت میگیره. این طی مسیر معناش اینه که شما از مراحل، چهارراه‌ها، مقاطع، میدان‌ها و مسیرهای مختلف باید عبور کنید تا برسید به مقصد. یک تغییر و تحولی متصوره، یک بازه زمانی مطرحه. نوع تغییر و تحول در ترندگذاری یک اصله، نه حتی یک روش، یک اصله. یعنی یه کسی بشینه آرزوهاشو به عنوان سند چشم‌انداز بنویسه برای زندگی شخصیش، بذاره روی دیوار یا روی صفحه اول کامپیوترش باشه، هر روز بهش نگاه کنه، خب محقق نمیشه. شما تو میدون انقلاب بنشینید بعد بنویسید که رو کامپیوترتون، یا که من آرزو داشتم که برم میدون آزادی، خب همجوری که بشینید که محقق نمیشه. چه تغییر و تحولی رخ میده تا اون شکل بگیره؟ در ترند گذاری باید فرایند رسیدن و نیل به اون مقصد و مقصود رو هم مشخص کرد، چون این دو دسته مسئله برای آقایون و خانوم ها واقعا شده بود مسئله. یعنی هر دفعه میامدن میگفتن که این ترندی که الان مشخص شد، این یک دفعه اون روز خود به خود 20 سال دیگه اتفاق میفته. یعنی این روند طبیعی حرکت جامعه همینجوری که بره این اتفاق درش صورت میگیره. مثلا ترند انسان تراز، آیا همینجوری بره انسان تراز شکل میگیره؟ همینجوری بذاریم هم جامعه همینجوری بره، آیا 20 سال دیگه انسان تراز محقق میشه؟ خب طبیعیه که نه. با چه شکلی، از چه قاعده تبعیت کنیم، با چه سبک و سیاقی، این نکته کلیدی بود. و پرسش دیگه هم این بود که بالاخره ما مبدأ نگریم یا مقصد نگر، هر دو رو باید شما اشراف داشته باشید. اما الان ما داریم چون یک پرسپکتیو مشخصی از یک آینده مشخصی، یعنی ایران 1414 در جهت ایران 1444، یعنی یک گام اول داریم توی برنامه 30 ساله تبیین مبانیمون که میشه ایران 1414، یک گام دوم داریم 30 سال بعد از او که میشه 1444. خب 3 سال دیگه که دهه اول این طرحریزی به مرحله اول میرسه، یعنی 1394، 20 سال از زمان رسیدن به 1414 میمونه، یه 30 سال هم بعدش تا 1444 داریم، میشه 50 سال. یعنی اول برنامه 50 ساله ما. خب اگر قرار شد اول برنامه 50 ساله توی کشور سازوکار مشخص باشه، طبیعتاً باید همه ترندهامون ناظر به مشخص کردن اون افق روشن باشه. یعنی بگیم در اون افق مشخص، یعنی 50 سال آینده در کشور قراره چه اتفاقاتی بیفته، و ما پیش بینی اون اینه که کشور چگونه بشود، چون آینده نمیشود، آینده رو میسازیم، اون آینده ای که مد نظر ماست. عاقبت نمیشود، ما عاقبت رو میسازیم. این که ما همینجوری میریم جلوتر پیر میشیم، موامون میریزه سفید میشه، بعد میافتیم میمیریم، این که اصلا ربطی نداره، این که آینده نیست، این که عاقبت نیست، این اتفاقی است که به طور طبیعی در همه میفته. اونی که به اختیار ما یعنی انسانه، اون بخشی است که عاقبت ما رقم میخوره، عاقبتمون که دست خودمونه. این ان العاقبت للمتقین در مباحث آینده شناسی و عاقبت شناسی در قرآن، اینی که دست خودمونه. اونجا که میگه قل سیروا فی الارض، برید بگردید در زمین، کیفیت عاقبت مجرمین رو ببینید، پس مجرم عاقبتش دست خودش بوده، متقی هم عاقبتش دست خودشه. ما منظورمون در ترند گذاری اون روندهای طبیعی که چه اتفاق میافتد نیست. خب معلومه دیگه، بچه رو که الان نگاه میکنید 2 سالش که هست، میگیم این چه اتفاق میفته، میگیم میشود کودک، نوجوان، بعد میشود جوان، بعد میشود میانسال، بعد پیر، بعد کهنسال، بعدم میمیره. خب علم غیب داشتیم، خیلی عجب ترندگذاری کاملی این روند. ما که اصلا اینجا یه دعوا نداریم، اینجا که بدیهیات. در فیوچرولوژی و آینده شناسی تنظیم پرسپکتیو در افق دور برای آینده سازی، با این تلقی که آینده رو ما میسازیم، آینده نمیشود بلکه آینده رو ما میسازیم. این که آینده نمیشود بلکه ما میسازیمش از چه قواعدی تبعیت میکنه؟ یک تغییر و تحول، یک سازوکار جوهری در این متصور. خب اینجا نکته ای که مد نظر هست، من تو این جلسه با یک مثال عینی این موضوع رو برای شما روشن کنم که منظور ما چیه از این تحول. ترندی رو که امروز بهش میپردازیم در حوزه رشد ملی و ارشاد ملی، یه وضع موجودی داریم که توسط همه نقد میشه، همه بهش انتقاد دارن، قبول ندارن، میگن این اشکالاتی برش متصوره. قبول، یعنی اون در ترند گذاری وضع موجوده رو الان همتون میدونید دیگه، نیاز نداریم ما مبدأ رو مشخص کنیم. میخوام مبدا رو مقصد رو مشخص کنیم، به اون نکته مطلوب که میخوام برسیم. سازوکارش چطوریه؟ تنظیم اون سازوکار توأم با مفهومی به نام اون تبیین سیر تحول، اون دگردیسیه، اون شدنه، شدنی که ما باید محققش کنیم. یعنی عنصر فاعلی درش مطرحه، نه اینکه خودش طبیعی همینجوری بچه رو ولش کنید کنار این خونه 70 سال دیگه بیاد شده یه پیرمرد. نه، این روندی که دست خود ماست برای ساماندهیش. اینجا من اومدم مسئله ارشاد ملی رو مبنا قرار دادم برای تنظیم و سنجش کار، و در حوزه ارشاد ملی به نکته پرداختم که این پرسش دوستان رو پاسخ بده و روشن کنه براشون که ما از در این تغییر و تحول از چه مسئله استفاده میکنیم. بارها اشاره کردم که علم تولید شده رو باید به حس تبدیل کرد و اون حس رو به مخاطب القا کرد. شما اگر قرار باشه که مستقیما علمی تولید کنید، انگاری عقلانی رو مشخص کنید، همینجوری بگیتش که ممکن اثر نکنه، یا وقتی می نویسیدش. اما اگر بتوانید آنچه که به نام علم تولید کردید در قالب حس منتقلش کنید، در قالب حس منتقلش کنید، اینجا شما هنرمندانه عمل کردید. پس در واقع هر وقت منظوری دارید، هر وقت مطلبی به فکرتون رسیده و میخواید منتقلش کنید، یک بار الغای مستقیم میکنید، مستقیما اون فرمول، اون تعریف، اون گزاره، اون انگاره معرفتی از طرف شما به مخاطبتون منتقل میشه، یک بار در قالب حس منتقل میشه. اگر تبدیلش کردید به حس، حسیش کردید، اون حس کرد، لمس کرد، اینجا شما هنرمندانه عمل کردید. حتی در مباحث کلی گفتم که تبیین وحی میکنیم، تبدیلش میکنیم اون وحی رو به عقل، عقل رو تبدیل میکنیم به حس، حس رو منتقل میکنیم به غیر. این کار میشه سازوکار دین و عقل و هنر و رسانه. تبیین وحی یک انگاره دینیه، وقتی وحی رو تبدیلش کنیم به عقل یک انگاره علمی معرفتیه، وقتی عقل رو و انگاره عقلی رو تبدیلش کنیم به حس میشه یک انگاره هنری، وقتی حس رو منتقل کنیم به غیر میشه یک انگاره رسانه‌ای. خب این مطلبی بود که بارها اشاره کرده بود. خب یه موقعی گفتم که معرفت رو در قالب شعر به حس منتقل می‌کردن، یک بار معرفت رو در قالب موسیقی به حس تبدیل می‌کردن و منتقل می‌کردن، یک بار هم معرفت رو در قالب نمایش و تئاتر و رمان و داستان به حس تبدیل می‌کردن و منتقل می‌کردن، و در یک دوره‌ای هم که عنوان سینما بر اون اطلاق شد، انیمیشن، بازی کامپیوتری، بالاخره اون معرفت آمد تبدیل به حس شد و منتقل شد. این نکته‌ای بود که به طور عمومی باهاش آشنا هستید و تکرار شده بود. یک سوالی مطرح میشه اینجا، آیا بیرون از این فرایند یک راه متفاوتی هم میشه در نظر گرفت؟ بالاخره معرفت قطعی بود، یه معرفتی داشتیم ثابت مشخص، یک بار در قالب شعر گفتیمش، یک بار در قالب موسیقی، یک بار در قالب مجسمه سازی، یک بار در قالب نقاشی، یک بار در قالب داستان، بار آخر هم در قالب رمان و سینما و انیمیشن. آیا متصور یک راه دیگه‌ای در این زمینه موجود باشه؟ بله. چطور میتونیم بهش برسیم؟ نمیتونیم. ولی قطعا روش ها به همینا محدود نمیشه. کما اینکه مثلا 200 سال پیش، 100 سال پیش کمتر کسی فکر میکرد یک روز انتقال معرفت توسط پدیده به نام سینما محقق بشه یا بازی کامپیوتری. یا علارغم که بشر در طول تاریخ داستان زیاد گفته، اما 300-400 سال پیش کسی باور نمی کرد که روزی رمان یکی از ابزارهای کلیدی انتقال معرفت باشه. پس اینکه در آینده احتمالاً سازوکارهای دیگه‌ای برای انتقال معرفت به شکل هنرمندانه پدید میاد، این هم یک اصل به عنوان یک نکته کلیدی. اما یه نمونه رو میتونیم به صورت قطعی بهش اشاره کنیم که کمتر بهش توجه شده، اونم اینه که در انتقال حس به غیر مهمترین سازوکار سازوکار عمل که از قول امام صادق علیه السلام اشاره کردم که کونو دعات الناس و غیر السنتکم. دعات الناس یعنی دعوت دیگه، مردم رو دعوت کنید. آخر این که شما وحی رو تبدیل کنید به عقل، عقل رو تبدیل کنید به حس، حس رو منتقل کنید به غیر، میشه کار رسانه دیگه. شما حس رو به غیر منتقل میکنید، میشه کار رسانه. پس خود عمل انسان یک رسانه است. کونو دعات الناس و غیر السنتکم، این گونه باشید که مردم رو دعوت کنید به غیر لسانتون. حالا اگر این روایت رو بخوایم بستش بدیم، تعویلش کنیم، تفسیرش کنیم، این به غیر لسانتون مال زمانی است که حرف می‌زدیم، مردم رو دعوت می‌کردیم، ادعو الی سبیل ربک، دعوت می‌کردیم به راه ربمون با زبان. یک بار این دعوت کردن به زبان شعر بود، به زبان داستان بود، یه بار به زبان اثر نمایشی رو پرده بود. یک بار میگیم آقا اصلا ما شما رو با زبان، چه زبان سینما، چه زبان داستان، چه زبان شعر، چه هر گزاره هنری دیگه‌ای دعوت نمی‌کنیم. ما اصلا هنرمون همین شیوه زندگی کردنمونه. اسم ما مثلا شهید فلانیه. ببینید ما چطوری زندگی کردیم؟ همینجوری. ما اصلا با عملمون شما رو دعوت می‌کنیم به راه رب. پس نوعی هنر داریم، چون کلا قضیه دعوت دیگه، تو قرآن دو تا انگار برای رسانه داریم، یکی دعوت یکی تبلیغ. ادعو الی سبیل ربک، دعوت کنید به راه ربتون با حکمت و موعظه حسنه و جدال احسن، سه گزاره‌ای که آمده بود، سه شیوه. حالا ما آمدیم هفت تا هنر مشخص کردیم، به هفت زبان دعوت کردیم. آقا ما این هفت تا زبان رو بذاریم کنار، اصلا به هیچ زبانی دعوت نکنیم، بلکه عمل کنیم. فرموده شما دعوت کنید به غیر لسانتون. کونو، اینگونه باشید که دعات الناس، دعوت کنید ناس و مردم رو به غیر السنتکم، به غیر لسانتون. آقای اینجوری باشید که دعوت کنید مردم رو به راه ربتون به خیر و صلاح و حق و حقیقت به غیر لسان، به غیر زبانتون. خیلی خوب. این معناش چیه؟ معناش اینه که وقتی من قرار باشد حرف نزنم، پس چطور باید شما رو دعوت کنم؟ با ایما و اشاره، که اونم که خودش زبانه، زبان ایما و اشاره تو حوزه سمبولیسم. خب پس چجوری من دعوت کنم؟ من باید عمل کنم، تو زندگی مسیر رو برم، بعد شما ببینید این درسته یا غلط. پس نوعی انتقال حس به غیر داریم که شما این نمونه انتقال حس به غیر رو مثلا در 22 بهمن امسال از دو زاویه دیدید، یکی از زاویه عمل شخص رهبری در این که خب با این مشکلات اقتصادی، با این جنگ و دعوای مسئولین با همدیگه، بی اعتماد سازیه که این مسئولین میکنن، و هزار یک کار دیگه، آمد گفت توی این 22 بهمن مردم جواب دشمنو میدن، نگه حتما بیاد توی خیابون، یه جواب دشمنو میدن، یعنی حتما میان توی خیابون. خب پاسخ به این موضع فطری چیه؟ چون که خود این فرد حرف نمیزنه، عمل میکنه، هنرش اینه که عمل میکنه، لذا صادقانه مردم هم با همه مشکلات و مسائل و نابسامانی ها و گرونی ها و سوء مدیریت هایی که در سطوح مختلف مدیریتی وجود داره، یک حجم عظیم ایمادن توی خیابون. دوم شیوه به غیر لسان حرف زدن عمل مردم بود. این که 60 میلیون نفر در 90 شهر و 4000 روستا بیان توی خیابون، بیان توی کوچه، همه هم در یک نکته مشترکن که مشکلاتی وجود داره، همه هم در یک نکته اتفاق نظر دارن که مسئولین کوتاهی میکنن، دعوایی به خودی میکنن، گرانی وجود دارد، تورم وجود دارد، فساد وجود دارد، تبعیض وجود دارد، فقر وجود دارد. اما اینا هم از این طرف عمل میکنن به غیر لسانشون. لذا همه موارد میذارن کنار، میان توی صحنه. ببینید اینجا کونو دعات الناس به غیر السنت کن. 1 میلیارد کتاب، روزنامه، فیلم سینمایی، سریال در مورد حقانیت این مردم، حقانیت انقلاب، حرکت انبیا و غیره بنویسید، بسازید. تا زمانی که در عمل یه مردمی به اون حرف حق عمل نکنن اثر نداره. یعنی یک دفعه این چند صد تا خبرنگاری که آمده بودن حیرت زده، بابا این مردم که به ما برای دنیا گفته بودن اینا از بس فشار زیاد شده، این دفعه دیگه توی دهه فجر میریزن تو خیابون علیه حکومت و علیه اسلام. پس یه مردمی عملا میان اون کونو دعات الناس به غیر السنتکم، میان نظام جهانی رو دعوت میکنن به غیر لسانشون. اصلا نیتشون دعوت نیست، اصلا نیتشون این نیست، اصلا نیومدن که رسانه‌ای باشند، فقط آمدن بگن اگر مثلا الان هم سال 57 بود باز ما مردم تو خیابون بودیم با همه اختلاف سلیقه‌ها، با همه سازوکارهای دیگه. حالا اینو شما اگر به جای این کار همه تو خونهشون می نشستن، شما می اومدید میلیون ها جلد کتاب می نوشتید، به لسان دعوت می کردید، میلیون ها فیلم سینمایی می ساختید، به لسان دعوت می کردید، میلیون ها شعر می سرودید، اینقدر ارزش نداشت که یک مردمی یه نصف روز وقت گذاشتن اومدن توی خیابون رفت. پس کونو دعات الناس به غیر السنتکم، 7 میلیارد نفر جمعیت دنیا رو دعوت می کنید به غیر لسانتون. میگید آقا ما بعد 33 سال توی 34مین سال هم باز دوباره ما همینجوری میایم توی خیابون. پس یه فردی دارید به نام امام، یک مردمی دارید به نام امت. این امام و امت، امت در صحنه، اینا در صحنه. خود این هنره، خود این دعوت کردن به غیر لسانه، کونو دعات الناس به غیر لسانت. خب پس در واقع در پاسخ به این پرسش که آیا اگر یه روزی متن مقید بود، یه روز شد شعر، یه روز شد نمایشنامه، یه روز شد داستان و رمان، یه روز شد موسیقی و مجسمه، یه روز شد فیلم سینمایی، آیا یک زبان دیگه هم ممکنه شکل بگیره که از طریق اون بشه اون معرفت تولید شده رو به حس تبدیل کرد و منتقل کرد به غیر؟ بله. چیه؟ نمیتونیم. ما که الان تو آینده نیستیم. آیا سازوکار دیگه هم بوده؟ بله. اون سازوکار چیه؟ دعوت کردن در اون شق آخر، یعنی شق رسانه‌ای، به غیر لسان. خب همیشه شما به مرحله رسانه که میرسونید کار رو، کار رو قبلا باید هنری کرده باشید و قبل از هنر باید کار رو عقلانی کرده باشید، تبدیلش کرده باشید به حس، منتقلش کرده باشید. اگر این پروسه، این روند طی شد، به حس منتقل شد، تبدیل شد و منتقل شد به غیر، هم کار دینی بوده، هم عقلانی بوده، علمی بوده، هم هنری بوده، هم رسانه‌ای. بهترین جنس این در دکترین رسانه‌ای امام صادق علیه السلام کدام گزاره است؟ این بود که تبدیل کنید این انگاره رو به جایی که به زبانتون باشه به غیر لسانتون، در عملتون. خب این هم نکته‌ای بود که اشاره کرده بودم قبلا، توی مقدمه لازم بود باز بهش بپردازم. حالا ما میخوایم یه افق دوری رو معین کنیم، بالای 20 سال، و بعد بگیم که چطور معرفت با هنر عجین میشه. الان مهمترین مشکل در کشور ما در مباحث دینی، بعد در مباحث علمی، بعد از اون در مباحث هنری و بعد در مرحله رسانه‌ای، اینی که این 4 تا از هم جدان. الان در حوزه دین خود مسئولین و متولیان امر دین میگن که دین منتقل نمیشه، نمیدونن به چه زبانی باید بگنش. دیگه بهترین حالتش اینه که یه عالم دین و یک مرجع رو بیارید بگذارید توی برنامه تلویزیونی مستقیما حرف دین بزنه، بعد میبینید اثر نمیکنه دیگه. دومین حالت اینه که یه دعوا وجود داره که چرا علم ما دینی نیست. من در بحث تحول در علوم انسانی و علوم انسانی دین بنیاد و این حرفا اینا شنیدید که گفتیم. سومیش اینه که آقا چرا هنر ما دینی نیست؟ حالا اونجا یه دعوای دیگه صورت میگیره که یه گروهی اصلا وایستادن که آقا اصلا هنر ربطی به دین نداره، هنر که ظرف نیست که هر چیزی رو بریزی داخلش، هنر ربطی به معرفت نداره، هنر اولا مثلا سینما سرگرمیه، انترتینمنته. یه گام اونورتر انترتینمنت و سرگرمی مسئله اینه که فرمه. شما خوب به فرم عمل کنید از توش همه چی در میاد، دین در میاد، علم در میاد، معرفت در میاد. مسئله اینا همونطوری که گفتم مسئله اون داستان روستایی است که میخواست بره عینک بخره، که توی کتابای زبان انگلیسی ما سالهای قبل از انقلاب بود، توی دوره راهنمایی کتاب آموزش زبان انگلیسی مدرسه یه داستانی بود قبل از انقلاب که مرد شنید عینک برای مطالعه خوبه، از روستا اومد شهر و رفت عینک فروشی، عینکی گرفت زد جلو چشمش و کتابی رو گرفت هر کاری کرد دیدم چونه خود عینک با نمره مثلا درشتر کمتر ریستر، در نهایت فروشنده بهش گفت آقا شما اصلا سواد داری؟ گفت من اگه سواد داشتم عینک میخواستم چیکار؟ عینک اینجا فرمه. بله ما برای بهتر دیدن وقتی چشممون ضعیفه عینک نیاز داریم، اما آیا عینک جای خود چشم رو میگیره؟ اول باید چشمی باشه، قوه دیدنی باشه. لذا این که بگید همه مسائل فرمه، اگر آمدید معرفتی رو بریزید داخل این سازوکار و نفی فرم کنید، شما اولین ضربه رو زدید به خودتون، اومدید هنر رو ایدئولوژیک کردید. هنر رو ایدئولوژیک کردید یعنی چی؟ الان 30 سال دارن این حرف رو به ما میزنن. یه روزی در حواسط دفاع مقدس دیگه مقام معظم رهبری رفت یک سخنرانی کرد، اون موقع رئیس جمهور بود، در نقد این مسئله که 2300 سال پیش در غرب رخ داد تحت عنوان هنر برای هنر، که هنر برای هنره. آقا اصلا سمت هنر نیاید یک مسئله رو بخواد بهش تحویل کنید که به شما بده، شما فقط خوب هنر رو بشناسید بدون اینکه تفکر پیشینی داشته باشید. یعنی شما الان اگر رفتید سمت نقاشی فقط رنگ رو بشناسید، اینکه رنگ‌های اصلی چند تاست، رنگ‌های فرعی چند تاست، که از ترکیب رنگ‌های اصلی و فرعی چه رنگ‌هایی به وجود میاد، از ترکیب رنگ‌های اصلی چه رنگ‌هایی به وجود میاد، قلمو چه سازوکاری داره، اگر نخواستید از قلمو استفاده کنید کار با کاردک چجوریه، در غیر به اصطلاح استفاده از قلمو و کاردک استفاده از مداد کند چجوری عمل کنید، نوع دیگه نقاشی، شیوه آبرنگ. بعدم رفتی توی خود چارچوب کار، یا اکسپرسیونیستید یا امپرسیونیستید یا افه‌های سورئال میایید. ببین اینجا اصلا شما محتوا رو اصلا حق ندارید محتوا کار داشته باشید، این نقاشی خودش یه فرمه. آقا این فرمی که مطرح میکنید یه عینکه دیگه، اگه قبلش قوه دیدن نباشه ارزش داره؟ نه، اگر خواستید اونو بیارید ایدئولوژیک میشه، هنر برای هنره. لذا در این زنجیره دین، علم، هنر و رسانه، این چهارتا در کشور ما الان از هم جدا هن. تو هر چهارتاش مشکل داریم. تو اولی میگیم آقا دین چرا به مردم منتقل نمیشه؟ در دومی میگیم چرا علم دینی نیست؟ قاطبه استادان دانشگاه ها معتقدن که اگر شما آمدید علم رو دینی کنید، اولا خب یه جنبش شدیدی جدی وجود داره معترض که کی گفته علم دینی غیر دینیه؟ آنچه که اون سوی دنیا هم تولید شده مثلا 2 به علاوه 2 مساوی با 4، آیا فیزیک اسلامی داریم؟ آیا مثلا ریاضی اسلامی داریم؟ در ریاضی اسلامی و دینی 2 به علاوه 2 میشه 5؟ از این حرفا که شنیدید. لذا یه جنبشی در دانشگاه ها وجود داره میگه اصلا شما چرا میگید باید علم از دل دین آمده باشه؟ خب این مشکل اول. مشکل اول که تو خود حوزه انتقال دین بود، مشکل دوم تو این که علم و تفکر و عقلانیت چجوری دینی باشه، مشکل سوم اینه که حالا عقلانیت و فکر چه دینی چه غیر دینی شکل گرفت. میگی آقا این باید به حس تبدیل بشه، میگن حالا این گروه اومدن میستن، این گروه میگن اصلا همچین حرفی نزنید، این حس که میگید خودش یه ابزاریه، شما حق ندارید چیزی داخلش بریزید، خودش فی حد ذاته میشود ضرورت. میگه سراغ گام 4 میره توی علوم ارتباطات و رسانه. اونا میگن آقا رسانه رو ایدئولوژیک نکنید، رسانه سازوکارهای خاص خودش رو داره، پیامیست و مخاطبی و غیر و ذالک انتقال میدید. الان این چهارتا در کشور ما، یعنی نهاد دین، نهاد علم، نهاد هنر و نهاد رسانه، یک تشتتی دارن. اولا از هم جدا هم مثل جزیره، چهارتا جزیره. ثانیا در درون هر کدومشون یک جنبش پرقدرتی وجود داره که مخالف تعامله. یعنی در درون حوزه دین بعضی اصلا معتقدن که این حرفا رو تو قالب علم نبرید و تو قالب هنر نبرید و تو قالب رسانه هم نبرید. اونا اصلا مخالف ستای بعدی هن. میان تو لایه دوم یه گروهی مخالفن که اصلا کی گفته از دین باید علم بیاد و علم منشأ وحیانی داشته باشه و نگاه وحیانی داشته باشه و نگاه به عالم تغییر کنه. مثلا طبیعت، همین طبیعت، طبیعت رو مطالعه میکنیم. چرا میگه طبیعت رو بذارید به جاش خلقت؟ گروه سوم میگن آقا اصلا اون دوتای قبلی سر جای خودش، حرمت دین و حرمت علم سر جای خودش، هنر فرمه. حرفی که اینا میزنن همون حرف اوناست که میگن ریاضی 2 + 2 = 4، دینی غیر دینی داره. ما حرفی نداریم تر فرمول های طبیعت که وقتی شما طبیعت رو مطالعه میکنی آب در مثلا فلان درجه به جوش میاد، بلکه این یک عامل فاعلی هم در عالم ماورا باید مد نظر داشته باشید براش. این خلقتی است، سازوکار این برش آیتی مترتبه. صرف انگاری طبیعت که یک پدیده مادی، صرف اینو یخ منجمده میندازیمش یه جای گرم میشه، میشه مایه، مایه رو حرارت میدیم بخار میشه، میشه گاز. لذا در شیمی اینا رو به 3 بخش جامع مثلا مایه و گاز تقسیم میکنیم، شروع میکنیم حالا همه رو فرمولیزه میکنیم، H2O NaCl فلان، همینجوری میریم جلو. بله این کاری که شما انجام میدید درسته، اما هر چی برید جلو عامل فاعلی و عامل خالق رو در این پدیده‌ای که خلق درش صورت گرفته کنار بگذارید، آرام 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 سکولار میشید، کارتون میکشه به الحاد، کما اینکه اونور دنیا کشیده. چرا؟ چون این پدیده علمی رو پایه وحیانیش رو ندیدی. در هنرم اگه اومدی گفتی این فرم، این نمیشه چیزی رو ریخت داخلش ارائه کرد، اگه از او حرفا بیارید ایدئولوژیک میشه. اینجا هم شما هنر رو دارید منقطع میکنید از اصل خودش. یک معرفتی در افلاطون میاد مکتوب میشه، میشه کتاب افلاطون. یه معرفتی نزد مولوی میاد به جای اینکه بشه کتاب فلسفه میشه مثنوی معنوی. همین معرفت میاد نزد ویکتور هوگو میشه کتاب بینوایان، به جای اینکه کتاب مثلا فلسفی و اجتماعی و نظام طبقاتی و روانشناسی و غیر و ذالک باشه، میاد تو قالب بینوایان مطرح میشه. همین میاد توی فلان تابلو نقاشی، همین میاد تو فلان فیلم سینمایی. ابزاره، زبان مختلفه. آیا این زبانی که در دهان ماست این اصالت داره؟ زبان که میگیم اول منظورمون همین قطعه گوشت داخل دهانمونه دیگه. خب میگیم نه این اصالت نداره. دوم میگیم آیا زبان فارسی و عربی و انگلیسی و یونانی و آلمانی و ژاپنی و کره و غیر و ذالک اصالت داره؟ کلمه‌ای که روی این از طریق این قطعه گوشت در درون دهانمون با یک سازوکاری تو قالب آوا منتقلش میکنیم، میگیم اونم اصالت نداره. اصالت نه با زبان عربیه، نه با زبان عبریه، نه با زبان فارسیه، نه با زبان انگلیسی، این همه ابزارن. پس این قطعه گوشت اصالت نداره، زبان کشور الف و به و جیم و دال هم اصالت نداره. چه چیزی اصالت داره؟ فکری که در ذهن شما شکل میگیره و عملی که اونجا هست. میگیم قوه نطق. اونجا ما فکر میکنیم، اون رو به زبان میاریم، جاری میکنیم، اون اصالت داره. اون فکره متنوع. یک فکری میکنیم میشه فکر الهادی ویتگنشتاین، فکری میکنیم میشه فکر الهادی هیوم، اون اصالت داره. اون میاد به زبانهای مختلف کشورهای مختلف و از طریق قطعه گوشتی که در دهان میلیاردها انسان هست بیان میشه. نه این اولی قطعه گوشت اصالت داره، نه اون زبانها اصالت دارن، اون فکر اصالت داره، خود اون فکر مختلف، خود اون تفکره که میگیم قوه نطق. انسان حیوان ناطق، نطقی که صورت میگیره میگیم منطق، نطق، منطق، لاجیک. این لاجیکی که پشت همه علوم میاد، سایکولوژی، فارماکولوژی، اپیستمولوژی، آنتولوژی. منطق، اون لوژیه یعنی منطق، یعنی شما آمدید یه علم رو انقدر سازوکارش رو خوب تولید کردید، مرتب کردید که حالا به نطق در میاد. وقتی به مرحله نطق رسید میشه لوژی. وقتی گفتید فارماکولوژی یعنی دیگه اون دارو رو نشستیم فکر کردیم، مطالعه کردیم، آزمایش کردیم، ترکیبش رو ساختیم، مرتب شده. علمی که میاد میگه این داروها چجوری ساخته بشن، این فارماکولوژی. سایکولوژی، اپیستمولوژی، دیگه رسیده به مرحله نطق. حالا اگر یه کسی بیاد بگه آقا عالی ترین حرفا رو هم بزنی، این قطعه گوشت رو از تو دهان تو ببرن که نمیتونه حرف بزنی، بله این درست، اما مغلط هست. درست ها، این مغلط هست، چه ربطی داره؟ آقا بالاخره خیلی 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 خوب فکر کنی، باید به یک زبانی عربی، انگلیسی، فارسی بیانش کنی، اینم سر جای خودش. ولی اینجا دیگه اون زبانه وسیله است، این قطعه گوشت وسیله است، اصل اون تفکر است. اون تفکر نباشه، این ابزار بیرونی که ما داریم میبینیم، این ابزار بیرونی خیلی رافع مشکلات نخواهد بود. پس اولی تبیین وحی، دومی یعنی الان ما مشکلی که اونجا داریم تو تبیین وحی، یعنی در حوزه دین مشکلی که الان با متولیان امر دین داریم اینه که نمیتونم کلام وحی رو خوب تبیین کنن. هنوز هم میبینید دفعه میگن آقا در این آیه یه حرف جدیدی استنباط شد، یعنی اینطوری نیست که بگید الان هرچی مفسرین در طول هزار سال گذشته در مورد قرآن نوشتن دیگه الان تقریبا میدونیم هرچی تو قرآن هست چیست. نه، هیچ نمیدونیم. توی 1,000,000 روایتی که از معصومین مانده چیست؟ نه واقعا نمیدونیم. به این دریای قرآن و روایات هنوز شیرجه نزدیم. پس یه مشکل اونجا داریم که اصلا خود اون هنوز تبیین نشده. مشکل دوم اینه که از دل اون باید انگار عقلانی در میواده و در چارچوب اون کار عقلانی میشده، علم تولید میشده، اینم نشده. متولیان امر علم میگن آقا چرا میخواد همه چیز دینی کنید؟ بارها ما با اینا تو میز گردا جلسات مختلف بحث کردیم، اصلا رسما نیستن، میگن که حالا خیلی هم متدینن، میگن آقا این حرفا یعنی چی؟ کی گفته از دل دین این چیزا در میاد؟ امر دین یه امر شخصی است، این طرفه، اون برام کسی نشسته حسب تجربه به این رسیده که انسان این اتفاق براش میفته، این حالتو درش تغییر میکنه، شده علمی به نام روانشناسی. چه ربطی به انگاره‌های وحیانی داره؟ تو مناسبات جامعه و اجتماعی این اتفاقات میفته، شده جامعه شناسی. توی مسائل سیاسی اینجوری باید به قدرت رسید، توی مسائل حقوق اینه، چرا رفتی اینا به دین داره؟ گروه سوم که گفتم میگن آقا فرمه، اینا فرمگرای علمن، اونا فرمگرای دین، اینا هم فرمگرای هنر. اونجا میشه دین برای دین، اینجا میشه علم برای علم، اینجا میشه هنر برای هنر. یه گروه هم که معتقدن رسانه برای رسانه. خب پس وضع موجود رو ترسیم کردیم. وضع موجود اینه که ما 4 گروه اصلی داریم اینجا: اصحاب رسانه، اصحاب هنر، اصحاب علم، اصحاب دین. این 4 تا اولا ترتیب و توالیشون مشخص نیست، نمیدونن که اول با موضع اصحاب دینه، بعد تو این کار سیستمی اون باید بده به اهل علم، اهل علم باید بدن به اهل هنر، اهل هنر باید بدنش به اهل رسانه. حالا ممکنه یه نفر هر 4 تاشه، یه نفر تو موضع اوله یعنی آدم دینه، اما 3 تا کار بعدی رو هم بلد. یکی آدم موضع دومه، شما اونو به اسم آدم دین نمیشناسید، به اسم استاد دانشگاه میشناسید، اما ضمناً عقبه دینی داره، 2 تای بعدی هم بلده. یه کسی تو موضع هنره ولی 2 تا گزاره قبلی هم قبول داره، اشراف داره، کار 4می هم بلده. یه کسی اصحاب رسانه است، میبینید روزنامه داره، مجله داره، تلویزیون داره. بعد میبینید این آدمی که کارش رسانه است هنر رو میشناسه، علم رو میشناسه، دین رو هم میشناسه. یک بار نه، این 4 تا آدم جداست. اولا کدوم اولیه، کدوم دومیه، کدوم سومیه، کدوم چهارمیه، این روشن نیست که اشاره کردم. دوم این که
این روند ترتیب و تواری رو چطور باید طی کنن و عمل کنن، این رو هم که براش اشراف ندارن، بلکه ممانعت صورت میگیره. اولیه میگه ربطی نداره کار ما به اون سه تا. دومی میگه آقا این حرفا چیه، چرا باید هر چیزی از دل دین در بیاد. سومی میگه آقا اگر یه حرف معرفتی اوبردی داخل سینما زدی لوس میشه، سینما سرگرمیه، سینما هیچی نیست، هنر هیچی نیست جز سرگرمی و انترتینمنت و فرم رعایت کنی از توش در میاد. خب این حرف بی منطق فرمگرایی. شما اگر فرم بلد بودی از توش معرفت در میاد، یا اینکه نه شما اول یه معرفتی داری در قالب و زبان و فرم میزنیش. این درست، حافظ بالاخره یه حکیمه، مفسر قرآنه، اگر زبان شعر رو نشناسه که نمیتونه به زبان شعر اون حرف زیبایی حکمیش رو بزنه. اما اگر بگیم زبان شعر رو شما دونستی کامل کامل، نیاز نداری حکمت بدونی، تفسیر قرآن بدونی مثل حافظ، ولی میتونی مثل حافظ شعر بگی. شما الان جناس، کنایه، تلمی، همین موارد تو آرایه های ادبی بدونید، عروض و قافیه رو خوب بشناسید، مفاعیلون مفاعیلون مفاعیلین وزنا رو خوب بدونید، خیلی خوب، استاد زبان ادبیات زبان فارسی باشید در دانشگاه ها، آیا شما میتونید مثل حافظ شعر بگید تا قرآن رو نشناسید، تا اون ذوق حکمی حافظ رو نداشته باشید؟ حافظ یک حکیمه، یک مفسر قرآنه، حالا به جای اینکه کتاب تفسیر قرآن بنویسه یا کتاب حکمت بنویسه، آمده دیوان شعر سروده. شعری که سروده تکنیک شعری و فرم شعری درش رعایت شده در انتقال حس به غیر. اما اون عقبه حکمیه سر جای خودش هست. بر سر آنم که گر ز دست برآید، دست به کاری زنم که قصه سرآید. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن. جفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافری است رنجیدن. طرف رو میذاره و برش فاتحه میخونه که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن. حکم فقهی میده دیگه، وعظ بی عملان واجب است نشنیدن. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. حکم داره صادر میکنه، میگه کفره اگر شما تکیه کردی به دانش، تکیه کردی به تقوا. تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. حکیم، فقیه، مفسر، همه اینا هست. اما رسیده به مرحله سوم، یعنی علم دین رو میشناسه، علم رو هم داره، اما در قالب هنر بیانش میکنه. ما به اسم اون وجه سوم حافظ رو میشناسیم، حالا که حافظ اون دوتای قبلی هم هست. خب حرفش رو، تفسیر قرآنش رو، حکمتش رو تو قالب حس منتقل میکنه. نمیتونیم بگیم آقا صرفا با فرم شعری این به اینجا رسیده. خود اونم اونور دنیا گفتن که سینماگرای ما فیلسوفن. اون چند نفر اصلی، سینماگر اصلی، نه هر کسی که رفته دنبال سینما، چون توی هالیوود هم از هر 100 تا فیلمی که ساخته میشه یه دونش اونیست که شما سر و صداشو میشنوید. پس وضع موجود روشن شد، داریم ترند گذاری میکنیم، معلوم شد تو کدوم میدونی، یعنی میدون انقلاب، حالا میخوام بریم میدون آزادی. وضع موجود که مناسب نیست. در کشور ما بین نهاد دین، نهاد علم، نهاد هنر و نهاد رسانه یک انشقاق وجود داره. یک، اولا این چهارتا با همن. دو، عناصر این چهارتا ترتیب توالی دارن. اول نهاد دین، دوم نهاد علم، سوم نهاد هنر، چهارم نهاد رسانه. سه، این ترتیب توالی گاهی اوقات چهار نفرشون چهار نفرن، چهار نهادن. گاهی اوقات یکی از اینها هر چهارتا رو پوشش میده. چهار، در این قاعده گاهی اوقات نفر اولی دومی سومی چهارمی هم هست، گاهی اوقات دومی اولی رو داره سومی و چهارمی هم هست، گاهی اوقات سومی اولی و دومی رو مشرفه مثل حافظ چهارمی هم داره، گاهی اوقات نفر چهارمی ستای قبلی هم هست. چهار تا متغیر شد. تازه وضع موجود رو ترسیم کردیم، خودش اصلا طرح مسئله روشن شد. الان میخوایم ترند گذاری کنیم ببینیم چطور این چهارتا با هم ترکیب میشه. خب الان مشخص شد الان 4 تا حوزه متشتت داریم. نسل شما بعضیاتون گرایش دارید به رسانه، بعضیتون گرایش دارید به هنر، بعضیتون گرایش دارید به علم، بعضیتون گرایش دارید به دین. خب این تفکیکه میخوام ترکیبش کنیم، یا همگرایی کنید، کار تیمی کنید در نسلتون. چون توی نسل ما دعوا بر سر اینه که این 4 تا مشخص بشن ربط و ارتباطشون. همه هم میدونن یه جای کار میلنگه، همه هم میدونن یه جای کار ناقصه، اما هر کس تو موضع خودش همیت قسمتی داره دعوا میکنه. دینیه با بقیه دعوا میکنه، علمیه با اون بقیه دعوا میکنه، هنریه بقیه با بقیه دعوا میکنه، رسانه‌ای هم با بقیه. مردم این وسط حیرون موندن کدوم درست میگن. خب طرح مسئله رو نسل ما صورت داد. خلاها و نیازها رو هم خودتون متوجه شدید. حالا یا این 4 تا رو بعد تو کار تیمی یک پارچه کرد، یا اینکه یه گروه عادت کنن اونی باشن که به هر کدوم از اینا گرایش دارن اون سه تای دیگر هم در خودشون جمع کنن. خلع روشن شد و مشخص شد. خب حالا میخوام چیکار کنیم؟ این مقدمه طولانی. الان میخوام بگیم که چطور اینها با هم ترکیب میشن، که گفتم ترند گذاری صرفا نیست، ما آرزومون رو بنویسیم. این که من گفتم میدون انقلاب بود، میدون آزادی هم این که اینا با هم ترکیب بشن بشه ارشاد ملی. خیلی خوب تموم شد، خیالمون راحت شد. مبدأ رو گفتیم، مقصدم گفتیم، این وسط رونده. حالا میخوام بگیم نه، ترندگذاری تبیین اون دگردیسی است، اینکه چطور این فرایند صورت بگیره. این 4 تا رو حالا میخوام مشخص کنیم چطور اینا اگر توی یک دوره 20 ساله 30 ساله 40 ساله نسل شما بتواند اینها رو با هم ترکیب کند، تلفیق کند، فرهنگ میشه، عادی میشه که آقا این اصلا لازم و ملزوم هم دیگه هست. اگر بخوام درست تر بگیم اینا همشون یکی هست، از زاویه‌های مختلف بهش نگاه شده. خب برای روشن کردن این موضوع ما از تنه کار شروع میکنیم، یعنی از دوتای وسطی، از علم و هنر. نسبت علم و هنر در فلسفه علم و در فلسفه هنر نسبتشون گاهی اوقات متباینه. اینجوری که گفته شد، شما الان میگید آقا نهاد علم توی دانشگاه وزارت علوم، نهادی به نام هنر تو وزارت ارشاده، این دوتا از هم جدا هن. چون دوتا نهاد متباینن، چون آدماشون دو جور آدمان. آدمای نهاد علم آدمای کت شلواری، مرتب، موقر، متین. آدمای هنر با موهای ژولیده، لباسهای مثلا کج و کوله. آدمای علم مثلا اگر توی کشور غربی باشن کراوات میزنن، خیلی اتو کشیدن، مرتبن، منظمن، صورتها تراشیده، موها مرتب، کراوات. خیلی آدمای هنر همه جای دنیا ملافه تو خونهشون رو لوله میکنن، میزنن میبندن دور گردنشون، موهاشون ژولیده، از خونه که میخوان بیان بیرون چنگ میزنن تو موهاشون. بعد متفاوت بودن، متمایز بودن، کج و کله را رفتن، مبادی آداب نبودن، تمام اینا ویژگی هاشه دیگه. یعنی هنرمند مثلا یه استاد دانشگاه وقتی تو یه رسانه برنامه‌اش شروع میکنه خیلی مؤدب، خیلی محترم. یا آدم هنرمند تو تمام دنیا مثلا از توی اسکار گرفته تا کن، تا ونیز، تا هر جشنواره سینمایی دیگه، تا خود ایران، اصلا حتما باید یه چیزی اون بالا، یه لودگی، یه پشتکواروی، یه کاری بکنن، اصلا نشون بدن که متفاوتن. یعنی خب این تباینه از سر و وضعشون و از رفتار و حرکات و سکناتشون، از ساختار اداری در وزارت علوم با وزارت فرهنگ و هنر تو دنیا تا سر و وضع آدماشون دیده میشه. خیلی دانش اینجا منظورمون الان ساینس ها، علم با اون معنی قرآنی و اسلامی نه. ساینس با مفهومی به نام تکنیک وقتی کنار هم قرار میگیره، یا در تخنه که تخنه گفتیم اینجا در عربی میشه فن، صورت ظاهر اینه که اینا از هم متباینن. اینا وقتی میان کنار هم قرار میگیرن اوورلپ و همپوشانی دارن. واقعیتش اینه در فلسفه علم و فلسفه هنر اینها با هم دیگه همپوشانی دارن. از همپوشانی علم ساینس با تخنه یا همون فن، عربا به هنر میگن فن، در یونانی میشد تخنه، از همپوشانی این دوتا با هم دیگه چی به دست میاد؟ ایمیج به دست میاد. ایمیج کاریست که الان هنر میکنه و رسانه. درست شد؟ پس هنر و رسانه الان به شما چی میدن؟ ایمیج. ایمیجی که شما از آفریقا دارید چیه الان؟ از رسانه ها دیدید؟ فقر، گرسنگی، بیابون، زرافه، فیل. ایمیجی که از اروپا دارید، شهرهای زیبا، شانزلیزه، هوای بارونی، رطوبت، سرزمین مثلا شبه سبز، بعد فضا اینجوری. ایمیجی که از آمریکا دارید چیه؟ آسمان خراش‌های بسیار بزرگ، ماشین‌های پلیس که باش سرعت دارن میرن، قتلایی که صورت گرفته، 20 تا آمبولانس و در واقع ماشین پلیس وایسادن، چراغ گردوناشون داره کار میکنه، زنان کاملا قلمی باربی شکل، حالا سرزمینی که بالاترین آمار چاقی رو در جهان داره و بحران چاقی داره در اثر تغذیه غلط انواع مثلا تنقلات و انواع چیپس و پفک و انواع مثلا ساندویچ ها، ایدئولوژی مکدونالدیسم نابود کرده تغذیهشون رو. بعد مثل ژاپنیا که عقده چشم دارن تو کارتوناشون، مثلا چشمای درشت میکشن، آمریکایی‌ها هم عقده لاغر شدن دارن، میگردن مثلا فرض کن یه موقع توی کارتون سیندرلا، یه بار توی پوکاهانتس، یک بار مثلا توی کارتونای دیگه‌شون تا باربی، یک بار مثلا توی خانم نیکول کیدمن، یه بار مثلا توی آنجلینا جولی، یه مثلا آدمای اسکلتی رو ترسیم کنن که آقا بشریت این گونه است. خب تصویر اینه، ایمیجی که به شما داده، معرفتی که از اینجا اومده که آقا تغذیه این گونه باشد و در فشن و مد، به اصطلاح کسایی که این عناصر مد هستن، بدناشون این باربیه، یا آنچه که در انیمیشن ها نشون داده شده به دخترها، یا آنچه که در فیلم های سینمایی همه دیدن، این که این آدم ها کاملا. ولی واقعیت جامعه آمریکا، آدم های بالای 145 کیلو را میرن، مثلا حجم عظیم این چربی ها مثل بدن این فوک های دریایی و شیر های دریایی که کنار ساحل خوابیدن را میرن، این تمام این چربی ها و دنبه ها تکون میخوره. ولی ایمیجی که به شما داده هنر و سازوکار معرفتی موجود در غرب، خب هی مدام رادیو رو باز کردید، تلویزیون رو باز کردید، دیدید نوشته، زیرنویس کرده یا گوینده داره میگه که در دانشگاه کالیفرنیا بررسی کردن نمک اگر اینقدر خورده بشه اینجوری میشه، در دانشگاه مثلا کجا تحقیق کردن در آمریکا بررسی شد، که میگید اینا که اینقدر تحقیق کردن، الان همشون هم دارن رعایت میکنن، پس اینی که تو فیلم سینماییشون نشون داده میشه حاصل این تحقیقاته، این علم و معرفته، در قالب هنر اومده بیرون، شده سیندرلا، شده پوکاهانتس، شده آنجلینا جولی، حتما رعایت کردن. آنچه که شما تصویری از علم تو اون جامعه با تصویری از آنچه که هنر اینا، قابی که هالیوود برای شما میبنده، حسی که منتقل میکنه، اوورلپ و همپوشانی این دوتا روی همدیگه به شما یه چیز دیگه میده. ولی وقتی پاتونو بذاره توی فرودگاه لس آنجلس، توی فرودگاه مثلا نیویورک یا واشنگتن، برید پایین ببینید اصلا خبرها نیست، اون جامعه یه چیز دیگه است. پس از دوتا حوزه علم، ساینس و تخنه یا فن که متباین به نظر میرسه، اینجا متباین نیستن، اوورلپ و همپوشانی دارن. این همپوشانی و اوورلپ رو وقتی مشخص کنید، به شما ترکیب این دوتا چه چیزی میده؟ ایمیج. رسیدیم به مفهومی که آقای آلبرت اینشتین میگفت ایمیجینیشن نهایت ادراک و فهمه. امروز مهمترین سازوکار برای فهم ایمیجینیشنه دیگه، با تلقی که آلبرت اینشتین میگفت. پس کاری که هنر میکنه، رسانه میکنه، علم میکنه، امروز ترکیب وقتی میشن با هم دیگه به شما ایمیجینیشن میدن. اگر کسی نیتش ایمیجینیشن باشه، ابزاری میخواد، ابزارش میشه هنر و رسانه و همین علم. اینا رو با هم ترکیب کنه، بگه من یه کاری میکنم، به جهان یه ایمیج میدم که مردم بیان اینجور داروها رو مصرف کنن، مردم دنبال فشن و مد باشن، اینجور لباسا رو بپوشن، مردم مدل دکوراسیون منظرشون این کارو بکنن، زائقه سازی میکنن دیگه. این میشه عنصر تبلیغات. چون اونایی که توی عنصر توی تبلیغات در رسانه‌ها میخوان مردم برای مردم زائقه سازی کنن، برای مردم ایمیجی میسازند از اون وضع مطلوبه. ایمیجینیشن، معرفت مردم معرفت ایمیجی میشه، نه کانسپت، نه مفهوم. معرفتی میشه از یک تصویر. یکی از مسائل کلیدی و مخاطرات امروز ایمیج دادن و تصویر سازیه. اینکه چقدر این تصویرها صادقن چقدر کاذب مسئله ما نیست، حالا نمیخوام ارزش گذاری کنیم. مسئله اینه که بشر به مرحله رسیده که تصویری از هر پدیده‌ای داره، حق واقع رو نمیدونه، یه تصویری ازش. این تصویره مثلا میگیم ژاپن و چین و اینها چه جوریان؟ خب آدمایی که نمیدونن با دو تا چوب غذا میخورن و مثلا همه کاراته بازن و بعد کیمونو میپوشن و مثلا ساکی مینوشن و تلقی‌ها اینجوریه دیگه. و در مورد مثلا آفریقا هم که گفتم، اروپا هم که گفتم، سیبری هم که همش مثلا یا خرس یا برف و یا ایران هم که خب مثلا دیگه معلومه. ایمیج کاملا مشخصه. خب حالا فرض کنید اونا میان از طریق علم خاصشون میگن آقا مسلمان همه تروریستن، تروریست همه مسلمانن، بعد اینو میارن تو قالب رسانه‌هاشون و تو قالب هنرشون بروز میدن. از ترکیب این دوتا با هم اون کار مشترکه به وجود میاد که میشه اسلام ستیزی، آنتی اسلامیزم، اسلاموفوبیا، حجاب ستیزی، نمیدونم خیلی از این موارد. پس اگر اینا رو به عنوان خروجی محاسبه میکنید، صرفا کار هنر نیست، یعنی با فرم هنری غربی، با فرم هنر در سینما اصلا وقتی شما به فرم خوب عمل کنید، نتیجهش نمیشه حجاب ستیزی، نتیجهش نمیشه اسلام ستیزی، نتیجهش نمیشه مثلا الغای تروریسم، نتیجهش نمیشه مثلا خیلی گزارهای دیگه که اونا میگن، بلکه یه فکری، یه معرفتی هست که میاد تو قالب این فرم، این تصویر رو میسازه، این تصویر باورپذیر میشه. خب پس این قسمت اول، این دوتا با هم اوورلپ دارن، الان اون طرف دنیا ترکیب شدن. دروغ هم میگه هر کی میگه این سیستم انترتینمنت، خودشون گفتن آقا پشت این فکره. در کتاب‌های فلسفه‌ای که ملاحظه فرمودید اشاره کردم، 413 استاد فلسفه نوشتن، آمدن میگن معرفت و فلسفه آمده در قالب این تکنیک‌ها ایمیج داده. آنچه که در کتاب‌های فلسفه‌شون مطرح شده، فلسفه در آثار سینمایی، میگن اینا دارن یک ایمیج‌هایی به بشر میدن. اون کتاب‌های فلسفه ایمیج‌ها رو تعریف کرده که چه ایمیج‌هایی از دل تفکر فلسفی در اومده، از طریق سینما منتقل شده، یعنی ذاتی فرم سینما نبوده. مثلا فرم آثار آقای مارتین اسکورسیزی نبوده که اگه شما فیلم‌های آقای اسکورسیزی رو ببینید خود به خود از دلش فلسفه فلان در بیاد، نه، فکر فلسفی داشته، آمده این رو یه قالبی براش انتخاب کرده، از طریق این سازوکار اینو گفته، حتما اون فکره بوده. حالا استنلی کوبریک یه فلسفه دیگه‌ای دنبال می‌کرده، استیون اسپیلبرگ یه فلسفه دیگه، دیوید لینچ یه فلسفه چهارم. ولی آنچه که دست شما رو میگیره نه کار هنریست نه کار علمیست، ایمیج، یک ایمیجی دست شما رو میگیره. اون ایمیج چیست؟ مثلا در استنلی کوبریک غلاف تمام فلزی، در دیوید لینچ بزرگراه گم شده، نمیدونم از این دست موارد. قسمت اول برای ما مشخص شد. پس نسبت علم با هنر ظاهراً متباین و از هم جدا هم، اما در طول هم قرار می گیرن و نسبتشون توی منطق میشه عموم خصوص منوج، وجهی ازشون عموم خصوص دارن، با هم ارتباط دارن و لذا در طول هم قرار می گیرن. قسمت اول. گفتم که نسبت بین ساینس با فن به تصویر پردازی از پدیده‌ها و رخدادها یا ایمیجینیشن منتج شده. این نسبت مربوط به علوم فنیه. حالا اینجا فصل داریم میزنیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم این مقدار حرفی که داریم میزنیم مربوط به علوم فنیه. کسایی که رشتهشون رشته‌های فنیه. هنوز سراغ بچه‌های علوم انسانی نیومدیم. در حوزه علوم فنی نسبت بین علوم فنی با اون سازوکارها در این مناسبات، وقتی شما میخواید یه پدیده رو بگید، یه رخدادی رو مشخص کنید، تصویری از اون پدیده و رخداد میدید، میشه ایمیجینیشن، ایمیج میدید. یه لایه دیگه داریم لایه دیگه از ساینس میریم به عمق، میریم به نالج، از دانش میریم به معرفت، از دانش میریم به معرفت، از تکنه و فن و تکنیک و فن میریم به مفهومی به نام پوئسیس. گفتم اصل هنر چیه؟ پوئسیس. هنر در فارسی ترجمهش میشد چی؟ خیر فعال. هو نره یعنی چی؟ یعنی خیر فعال، درست شد؟ در ادبیات یونانی یه پوئسیس داریم، یه تخنه. تخنه فن، عربا یه کلمه براش دارن، میگن فن. حالا این فن همین است که شما اینجا بهش میگید هنر، همون فن نیست که بهش میگید فن و فناوری تکنولوژی. تخنه فن دیگه، خیلی هنرمندانه است. یه کسی توی تک با پدیده تکنولوژی، پدیده تکنولوژی رو رقم بزنه، واقعا کار هنریه. اما این اسمش فنه، این از اسمش تخنه است، تکنیکه، درست شد؟ یک سازوکار عمیق‌تری در ادبیات یونانی وجود داره به نام پوئسیس. پوئسیس ماهیتش در واقع اونیست که ما از هنر مستفاد میکنیم. هنری که ما بیشتر مد نظر داریم در تلقی ایرانی به پوئسیس نزدیکه، ولی هنر امروز افتاده تو دام مفهومی به نام تخنه، یعنی تکنیک زده شده. بین تخنه و پوئسیس جدا کنید. در مرتبه قبلی گفتم که ساینس دانش با تخنه تکنیک جمع شد، به شما میده ایمیج، تصویر به شما میده، کار هنریش توی تصویر. حالا بیایم یه لایه عمیق‌تر از ساینس، بیایم توی لایه عمیقی به نام نالج، یعنی معرفت. این طرفم از تخنه بیایم توی جایی به نام پوئسیس، یعنی هنر، اون هنری که ما توی فارسی میفهمیم. این دوتا هم به نظر از هم جدا میان. میگیم آقا این داره کار معرفت میکنه، فکرای عمیق، اینم داره مثلا حرفای سازوکارهای عمیق هنری. نه، این دوتا رو وقتی بیارید در کنار هم قرار بدید، این دوتا زمانی که به هم نزدیک میشن راندمان دارن، بدون هم دیگه هیچن. نمیگم بدون هم دیگه تأثیرشون کمه، بدون هم دیگه هیچن، درست شد؟ پس چه اتفاقی افتاد؟ میفتن روی هم دیگه، اوورلپ دارن، همپوشانی. همپوشانی چی میده به شما؟ به شما میده کانسپت و اینسایت، به شما میده شهود، میده معرفت. ترکیب معرفت با پوئسیس، نالج با پوئسیس، به شما میده شهود و سازوکاری به نام کانسپت، یعنی مفهوم، یعنی تصور. قبلی به شما میده تصویر، اینجا به شما میده تصور. وقتی تصویر به شما میده ایمیج، اما اینجا کانسپت. تفاوت تصویر از تصور چیه؟ شما وقتی تصور میکنید کلی تصور میکنید. تصور درخت، درخت الان من میگم برای شما متصوره، تصور کردید درخت رو، الان فهمیدید من چی گفتم. اما اگر بگیم من الان آنچه که شما فهم کردید از درخت، یکی نخل فهم کرده، یکی بید مجنون، یکی درخت سرو، یکی کاج، هر کس یه درختی، نمیتونیم دقیقاً بگیم منظور از درختی که شما فهمیدید این درخته به خصوص بوده، همه شما با هم دیگه این درخته به خصوص رو فهم کردید. نه، شما کلی فهم کردید. تصوری که در شما شکل گرفت تصور درخته. اما در ایمیج عکس یه درخته به خصوص رو به شما میدن. وایسادن با دوربین از یه درخته به خصوص عکس گرفتن، ایمیجی که به شما میدن یک درخته به خصوصه. یه درخت به خصوص رو پرده به شما نشون میدن، همین درخت میشه فهم شما. وقتی میگن درخت، شما فکر میکنید درخت همینه. اما در تصور شما عام درخت رو میفهمید، یعنی اصلا درخت رو میفهمید منهای مصداقش، جالا نخل، سرو، کاج، بید مجنون، هر درختی. یه تصویری به شما میدن از یک آدم، اون میشه ایمیج، تصویر. اما و شما اونو همه رو با این میسنجید، میگید آدم یعنی این، انسان یعنی این عکسه. ایمیج سازی این خطر رو داره. یه مصداق به شما میده، این مصداق ضرب در بی‌نهایت میشه. اولین باری که این ایمیج برای شما شکل گرفت، دیگه از اون به بعد همه چیز رو با این میسنجید، میگید منظور از انسان عین اون دیگه. در صورتی که خب انسان ها ممکنه متفاوت باشن. حالا اینکه وقتی شما میایید سراغ نالج یعنی معرفت با پوئسیس، این دوتا با هم ترکیب میشه، هنرمندانه به شما یک تصوری از انسان میده، انسان بدون مصداق، که اگه بگن مثلا کی، میگید همه اینا. اما در ایمیج یه تصویر به شما دادن، گفتن این انسانه، همه رو با این بسنجید. کلی نیست، از مصداق، از جز میاد به اون. پس ما اومدیم پوئسیس رو مشخص کردیم که نسبتش با نالج مشخص شد. پس چجوری شد؟ ساینس، تخنه، نالج، پوئسیس. این دوتا در نسبت با هم وقتی سنجش بشن، رو هم بیفتن، به شما تصور میدن، نه تصویر. هنری که امروز هنر خطرناکیست، هنر ایمیجینیشنه، هنریست که ایمیج میده، تصویر میده، این خطرناک. هنری که به شما تصور بده، شهود بده، کانسپت و اینسایت رو در شما تقویت کنه، این هنر، هنر متعالیست. درست شد؟ پس اولا این که اینا نخیر، آقا هنر فقط فرم است، خب این که حرف بی ربطی. اینم که آقا علم چی گفته ربطی در به دین داره، اونم که حرف بی ربطی است. این که آقا علم سر جای خودش، ملت بیان سر این کلاس بنشینن حرف علمی بشنوند، اینم حرف بی ربطی. آقا شما این حرفی رو که میزنید، اگر توانستی تو قالب سازوکار هنری ببری منتقلش کنی تو قالب حس، اونجا هنرمندانه عمل کردی. چرا فقط 40 نفر؟ بذار 40 میلیون نفر در جریان قرار بگیرن. چرا بخیلی؟ دو نسبت مشخص شد براتون، ساینس با تخنه، نالج با پوئسیس. قبلا نمونهاش اشاره کرده بودم تو جلسات قبلی، حالا مدر آشنا شد. نسبت ساینس و فن به ایمیجینیشن یا تصویر پردازی از پدیده ها و رخدادها منتج شده. این نسبت مربوط به علوم فنیه. اما در علوم انسانی نسبت نالج با پوئسیس، معرفت با هنر، به تصور پردازی از پدیده ها و رخدادها و حقایق هستی منتج میشه. این نسبت، نسبت وسیقی داره با فرقان و قوه فرق، که در اون ظرفیت فرق نهادن بین حق و باطل پدیدار میشه. این نسبت مربوط به علوم انسانی. به سادگی متوجه شدید؟ پس هنر امروز و علم امروز بیشتر متأثر از علوم فنیه. به این خاطر اینا دیگه امروز نمیگن ساینس، میگن ساینس اند تکنولوژی. یعنی تو تمام متونشون اینجوری مینویسن، ساینس اند تکنولوژی، علم و تکنولوژی. علم و تکنیک هم نه، علم و تخنه هم نه، علم و فن هم نه، علم و تکنولوژی. حتی در اینجا هم اومدن گفتن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یعنی همون وزارت در واقع ساینس اند تکنولوژی. وقتی اسم وزارت علوم ما اینه، من انتظاری ندارم که توی اون وزارت علوم مشخص بشه قرار ما به کجا برسیم. نظر روشن شد. شق اول خیلی فنی و خیلی ساینتیستیکه. سینما بیاد ایمیجی به ما بده، نقاشی بیاد ایمیجی به ما بده، کامپیوتر بیاد برای ما تصویر رو طراحی کنه، انیمیشنی رو بسازه، همش ایمیج. اما در سازوکار معرفتی حافظ چه کار میکنه؟ حافظ میاد نالج و معرفت خودش رو با پوئسیس ترکیب میکنه. اونجایی که قرآن رو میدونه، حکمت میدونه، نالجه. اینجایی که شعر رو میدونه با این سازوکار، شعرش پوئسیسه. هم اهل نالج، هم اهل پوئسیس. این دوتا رو با هم ترکیب میکنه حافظ. به شما چی میده؟ تصور میده، به شما شهود میده، اینسایت میده، به شما یک اینسایت میده، یک شهودی میده، شهود خودش رو ارائه میکنه. تصور میده، تصویر نمیده. امروز بار انتقال علوم انسانی به عموم مردم از طریق سینما توی تبیین نسبت بین هنر و معرفت گذارده شده. کی میگه؟ استادای فلسفه اونور دنیا میگن. و در نقدی که میکنن اینه که بیشتر از آنچه که تصور داده بشه در تلقی فلسفی، ایمیج داده میشه، تصویر داده میشه در تلقی ما قبل فلسفه، یعنی تلقی فیزیکی از دید اینشتین، نه تلقی متافیزیکی از دید فیلسوفان. چون ایمیجینیشن در حوزه تلقی فیزیکی کار اینشتینه توی فیزیک ما قبل این حوزه، ولی وقتی عمیق‌تر میشید در متافیزیک، حالا استاد فلسفه صداش در میاد، کاری که اینا دارن میکنن، دارن ایمیج میدن در ایمیجینیشن، کانسپت نمیدن، مفهوم ایجاد نمیکنن. خب پس بار علوم انسانی رو در انتقالش دیگه سینما به دوش داره، اما در شکل مبتذلش، در شکل ایمیج دادن. که اگه بگیم آقا آمریکایی که شما آمریکایی که الان میشناسید از طریق هالیوود و سریالاش، اگر وارد بشید میبینید چیز دیگه است. سر کلاس های دانشگاه های تصویری از آمریکا برای شما ترسیم میکنن توی کلاس های اقتصاد، استادای اقتصاد، یا توی کلاس های جامعه شناسی، یا توی کلاس های روانشناسی، ولی وقتی میرید میبینید یه چیز دیگه است اونجا. اروپا که میرید میبینید حرفایی که اینا زدن سر کلاس های دانشگاه، یا فیلم های سینمایی که اینا نشون دادن، بعد یه چیز دیگه است. تصویری که از اینجا نشون دادن از ایران، وقتی آدمای خودشون از اونور دنیا میان اینجا، کلا تعجب میکنن که ایرانی که نشون داده شده بود همش خرابی، سیاهی، روستا، شتر. بعد میبینن بابا اینجا توی ترافیکاش از این سر شهر تا اون سر شهر 4 ساعت باید تو را بمونی، توی ایستگاه متروش چقدر باید رو نوبت بمونی. هی این همون کشوری بود که میگفتن فقط از اینور تا اونورش با شتر میرن و همه چیز سیاهیه. و میان اینجا میبینن بابا 63%، 64%، 65% دانشجوها تو 10-15 سال گذشته دخترن. به اینا گفتن آقا اینا چادرای میکنن سر زناشون، زناشون همه تو خونه فقط کتک میخورن، حق خروج از خانه هم ندارن، اسلامشون گفته. خب تصویری و ایمیجی که از ایران ارائه کردن غلط، به حق واقع، به حقیقت مسئله نزدیک نیست. تصویری که از خودشون به جهان ارائه کردن، تصویری که از دیگران به خودشون ارائه کردن، همش غلط، مخدوش. چون هنر نیست، هنر صادقانه حرف میزنه دیگه. هنر میاد نالج و معرفت رو با پوئسیس ترکیب میکنه، به شما شهود میده، شما دارید مشاهده میکنید اصل حقیقت رو، به حق واقع میرید. کانسپت کلی میگه، مصداق نمیگه همه چیز خراب کنه، اون کلیه رو میگه، میگه درخت، میگه انسان. تصوری میده از اون پدیده، از اون رخداد، از اون انقلاب، از اون دگرگونی، از اون شدن، از اون عاقبت، از اون خیر. اما در ایمیج یک تصویر میدن، بعد میگن همه چیز دیگه با این سنجش میشه. خب این که غلطه. یه مصداق رو شما بگیرید با اون مصداق همه چیز رو بخواید برونید، که اون خیلی غلطه، اصلا اساس معرفت رو نابود و تخریب میکنه. خب حالا این رو کجا میایم هم میکوبیم؟ آقا اینا در رسانه هاشون اسلام ستیزی میکنن، آقا اینا در رسانه هاشون حقیقت رو، واقعیت رو جعل میکنن. خب ریشش در اینه که رسانه رو منتزع از هنر، مجزای از علم و بی ریشه در وحی دیدیم. اگر این چهار تا رو با هم میدیدیم، ترکیب میکردیم، که این اتفاق نمیافتاد. خب معرفت رسمی و علم فرمال در حال واگذاری جایگاه خودش به معرفت عمومی و علم غیر رسمی و پابلیکه. یادتونه در مبحث ارث شناسی گفتم که تربیت رسمی، تربیت عمومی، دیپلماسی رسمی، دیپلماسی عمومی، سیاست رسمی، سیاست عمومی، اقتصاد رسمی، اقتصاد عمومی، علم رسمی، علم عمومی. علم رسمی اینه یک سری دانشجوی به خصوص، یک موضوع به خصوص، یک کلاس درس به خصوص. علم عمومی اینه که همین حرف، همین سازوکار در یک سطح عمومی برای همه مردم زده بشه. لذا 700 هزار معلم میرن سر کلاس های 30 نفر 40 نفره، یک مجری برنامه کودک یه دفعه وقت به جای همه این 700 هزار نفر با 10 میلیون دانش آموز حرف میزنه. اون میشه تربیت عمومی، میشه تربیت رسمی، فرمال ایژوکیشن، پابلیک ایژوکیشن. در دیپلماسی رسمی وزیر خارجه الف و وزیر خارجه ب میرن روبر هم دیگه میشینن، میان جلو دوربین ها با هم دست میدن، لبخند میزنن جلو پرچم کشور هم دیگه. این میشه دیپلماسی رسمی، فرمال دیپلماسی. دیپلماسی عمومی اینه که هر کشور یه تلویزیونی برای مردم اون کشور روبرو ایجاد میکنه، پیام خودش رو به مردم اون کشور میرسونه. آمریکا سازمانی داره زیر نظر وزارت خارجهش به نام VOA، 40 سال مثلا 40-50 سال صدای آمریکا، به 30-40 تا کشور، 30-40 تا زبان تصویری از آمریکا ارائه میکنه. یعنی دیپلماسی، دیپلماسی عمومی، پابلیک دیپلماسی. البته اخیرا شده دیجیتال دیپلماسی، توییتر دیپلماسی، فیسبوک دیپلماسی، نمیدونم سایبر دیپلماسی، انواع دیپلماسی ریز و درشت این چنینی که میبینید. علم رسمی نسبت به علم عمومی هم جنسش اینجوریه دیگه. اینکه حتما برای فهم فلان موضوع باید برید به فلان دانشگاه در فلان رشته تا اون موضوع رو بفهمید نیست. شبکه 4 تلویزیون میشینید یه مستند پخش میکنه میبینید تا استادای دانشگاه ما تو اون رشته بخوان به این سطح از معرفت تو این موضوع و کار آزمایشگاهی و غیر و ذالکی که داره فرض کن تو قضیه هوافضا نشون داده میشه برسن 50 سال دیگه طول میکشه. مثلا در اختر فیزیک شما دانشجوی فیزیکید میرید کیهانشناسی بخونید، اون میخواد یه سری کتاب و جزوه به شما بده بگه که شما این کتاب و جزوه رو بخون در فیزیک، حالا شما کلی خودتون رو کشتید شدید دانشگاه شریف، دانشجوی دانشکده علوم دانشگاه تهران، دانشگاه کجا، در کنکور قبول شدید، رفتید سر کلاس، حالا رسیدید به اون مرحله از درسی که تو اون ترم قرار کیهانشناسی رو به شما درس بدن و بعد سیاره ها و ستاره ها و سیاه چاله ها و کرم چاله ها و آندرومدا و بعد شما اصلا رشتتون این نیست، تخصصتون این نیست، نشستید استادایی که این قضايا رو اون طرف دنیا با ناسا توی آمریکا تونستن کار کنن مستندش رو تو یک ساعت ساختن، شما نشستی دارید اون از تلویزیون میبینید. خب این که خیلی دقیق تر از اونیست که اونجوری تو جزوهش میخواد به شما بگه مقید بیاد امتحان بدید. علم عمومی یعنی علمی که مال یه گروه به خصوص بود، بعد 2 ساعت بعدش فلان موضوعی که در مثلا روند شکلگیری جنین و تکاملش، حالا دانشجوی پزشکی هستید یه 2 واحد مثلا جنین شناسی باید بخونید تا موقعش برسه و بعد وقتی اونو میخواد بخونید نه الان یه دفعه ببینید توی 45 دقیقه روند تکوین جنین رو کاملا فیلم مستندش رو ساختن، توی کتابم نیست، استادای مربوطش هم هی بین این موارد میان توضیحات سازوکارو میدن، شما میبینید خب طرف فهمش اینجا تو یه 24 ساعت پای تلویزیون از عالی ترین مباحث در کاسمولوژی و کهانشناسی تا عالی ترین بحثا در پزشکی 2 ساعت آخر شب هم میشینه میبینم استاد فلسفه میاد آخرین و پیچیده ترین حرفای فلسفی رو میزنه دیگه. الان مسئله میشه پابلیک ساینس، علم عمومی به جای علم رسمی، که یک روز برای رسیدن به اون استادا، رسیدن به اون سطح از معرفت باید کنکور میدادی، میرفتی پشت دروازه های کنکور سر اون کلاس مینشستی اینا رو میخوندی دیگه. این نیست الان اینجوری. حالا اصلا نخواهی تلویزیون هم نگاه کنی، به هر کدوم از این چیزا علاقه داشته باشی کافیه بشینید جلوی کامپیوتر توی خونه وصل بشی به فضای سایبر، بری توی اینترنت بگردی تک تک اینا رو پیدا کنی، این فیلمای مستند، این تحقیقات علمی رو استفاده کنی، نیاز به این پشت کنکور موندن سالی نمیدونم 20 واحد گرفتن از این ترم تا اون ترم، عمر دیگه الان با شتابی که این قضايا داره نمیشه عمرها رو اینجوری هدر داد. خب نسبت بین علم رسمی علم عمومی هم مشخص شد که قبلا گفته بودم. حالا معرفت رسمی و علم فرمال داره جای خودشو میده به معرفت عمومی و علم غیر رسمی یا پابلیک. با چه وسیله ای؟ با وسیله هنر و رسانه. داره بیدار میگیم چجوری این 4 تا باید با هم ترکیب بشن تو افق 20 سال 30 سال آینده. در این صورت همپوشانی هنر و معرفت باید بیشتر و عمیق‌تر بشه و الا هر کدوم از اینا بدون اون دیگری توهی و بدون محتوا میمونن. پس این تلاشی که تو کشور ما بعضی دارن صورت میدن که آقا دین سر جای خودش، علمم سر جای خودش، هنرم سر جای خودش، رسانم سر جای خودش، اینا متوجه نیستن که دارن مثل دایناسورها منقرض میشن. تحول و تطور داره میگه اینا دارن با هم ترکیب میشن، میان جلو. این میاد تو هنر میگه هنر همش فرمه، اون میگه علم همش فرمه، اون میگه دین همش فرمه، اونم میگه رسانه همش فرمه. خب شما در این فرم گراییتون بمونید 10 سال دیگه میبینیم کجا تشریف دارید. تو موزه های نمیدونم مثلا تاریخ طبیعی نمیدونم کجا و کجا باید اسکلتاتون رو معرفی کنم بگن آقا فرمگراها رو ببینید. وقتی نخوای بفهمی و قبول کنی که 413 تا استاد فلسفه بیکار نیستن بشینن چند هزار قسمت سریال ببینن بعد بیان بگن اینا داخلش فلسفه است، اینجاش ایمیج، اینجاش تصور و تصویره. تعداد زیادی عالم بیکار نیستن بیان میگن نسبت علم با دین چیه، که نه خیر آقا علم ربطی به دین نداره، علم علمه، 2 تا 4 تاست، این فرمول اقتصاده، این ارزشی نیست. آقا ربا، آقا چه ربطی داره؟ اقتصاد یه علمه، ربطی به ربا و غیر ربا نداره. این فهم، این اون فهم، اون تو هنر، اون فهم، اون تو رسانه، اون یکم فهم، اون یکی تو دین. لذا این موضوع مشخص شد. حالا میخوام بریم سراغ لایه اول، یعنی حد وسط. علم و هنر رو گفتیم، معرفت و هنر رو. بریم سراغ لایه اول، یعنی نسبت ایمان و انگارهای مربوطش در مید. اما این دوتا، یعنی معرفت و هنر، بدون ایمان معنا ندارن. بالاخره یه ایمانی وجود داره. یعنی شما یا ایمانتون مارکسیستیه، ایمان به مارکسیست دارید، یا ایمانتون ماتریالیستیه مثل مارکسیستا، اصالت میدید به ماده، یا ایمانتون ناتورالیستی و طبیعت گرایانه است، پوزیتیویستیه، یا ایمانتون لیبرالیستی و هدونیستیه، برای عالم غایتی قائل نیستید. غایت در عالم لذت، هدونیسم، اباحیگری، لیبرالیسم و انواع این مواردی که میشه بهشون ایمان داشت. این ایمان‌ها دوستان عزیز هر کدومش باشه، علم و معرفت به تبع ایمانی شکل میگیره. یعنی اون ایمان تو لایه اول دینه، چه دین الهی باشه چه دین بشری، این ایدئولوژی ها، اون میاد در مفهومی به نام علم، علم متأثر از اون نگاهه. یا شما علمتون پوزیتیویستیه، ناتورالیستیه، ماتریالیستیه، مارکسیستیه، لیبرالیستیه، سکولاریستیه، ایندیویژوالیستیه و قصه بهازا، هر کدوم از اینا بیاد علم شما یه چیز دیگه میشه. به تبع این علم و معرفتتون، هنرتون که قرار اون علم رو تبدیل کنه به حس، هنرتون هم یه چیز دیگه میشه. دعوا سر اینه. اینایی که هی میان میگن علم هیچ ربطی به این تلقی یا ایدئولوژیک نداره، خود این ایدئولوژیه. اینایی که میگن هنر اساساً فرمه و نبریتش تو این قالب که بخواد ایدئولوژی رو در از طریق این بگید، خود این حرف مزخرفی است که هیچ اساس و ریشه‌ای نداره. این چهار تا بدون هم هیچن. حالا علم حتما از یک ایمان و ایدئولوژی تأثیر میگیره. اون ایدئولوژی متنوع، اینجا وقتی ما میگیم دین، منظورمون صرفا اسلام نیست. داریم عام هنر رو میگیم، عام علم رو میگیم. میگیم آقا اگر شما ایمانتون مارکسیستی بود، ماتریالیستی بود، علمتون میشه مارکسیستی ماتریالیستی، هنرتون هم، یعنی اون وقتی میخواد تو قالب حس به حس تبدیل بشه، میشه هنر ماتریالیستی و هنر مارکسیستی. اگر اعتقاداتتون و ایدئولوژیتون و ایمانتون ایمان لیبرالیستی و هدونیستی بود، اصالت برای شما اصالت لذت. نتیجهش میشه این که علمتون تلاش میکنه لذت رو، سازوکارش رو در معماری، در صنعت، در اتومبیل، در تکنولوژی، در زندگی، در اخلاق، در حقوق، در همه چیز رقم بزنه. بعد که این علم لیبرالیستی، علم هدونیستی رقم خورد، هنرش هم میشه همین هنر. این هنر وقت کجا تجلی و ظهور و بروز پیدا میکنه؟ توی 25 میلیون وبسایت پر. چون قلب اصالت لذت رو دامن بزنه دیگه. معماریش میشه معماری راحت طلبانی عجیب و غریب، تکنولوژیش میشه تکنولوژی راحت طلبانی عجیب و غریب. رسانش هم میاد همین رو رقم میزنه. پس شما نمیتونید این چهار تا رو از هم جدا کنید. خود این چهار تا وقتی نمیتونید از هم جدا کنید در روند کلیشون، خود اون مبنای ایمانه باید معین بشه کدوم ایمانه، چه نوع ایمانی است. یکی از این ایمان‌ها هم ایمان الهیه. نسبت این سه تا با هم دیگه ظاهرا نسبت عموم خصوص من وجهه. ظاهرا اینجوریه که ایمان یه نسبتی با علم و معرفت داره، ایمان یه نسبتی با هنر داره، هنر هم که گفتم یه نسبتی با معرفت داره. نسبت معرفت هنر با علم روشن شد. نسبت ایمان با هنر و ایمان با معرفت هم معرف حضور شما هست. کجا؟ حالا این ایمان به خصوصی که ما مد نظر داریم، ایمان دینی. چه دینی؟ دین اسلام. 7 متعلق ایمان داریم. در این 7 متعلق ایمان، ایمان به خدا، ایمان به غیب، ایمان به انبیا، ایمان به ملائکه، ایمان به کتاب، ایمان به آخرت و ایمان به آیه های الهی، این 7 اگر آمد، معرفت شما یه چیز دیگه میشه. معرفتی است که به غیب اعتقاد دارید، به آخرت اعتقاد دارید، به آیه های و نشانی های خدا که همه عالم نشانی های خداست اعتقاد دارید. وقتی این ایمان رو دارید، علمتون میشه علمی که غیب رو قبول داره، آخرت رو قبول داره، آیه های الهی رو قبول داره، همین موارد رو قبول داره. هنرتون پس یه چیز دیگه میشه. اما اگر شما آمدید یه پدیده عجیب و غریبی رو رقم زدید، علم مارکسیستی. علم مارکسیستی ماتریالیستیه، یعنی اصالت میده به ماده و تعین. این علم ریشه در این داره و لذا غیب رو قبول نداره. پس در واقع ایمان مارکسیستی ایمان به غیب نداره. ایمان به آخرت هم نداره. دو تا از گزارا ایمان اینجا زده شد. هیچی هم نشانی هیچی نیست. این جمله براتون آشناست دیگه. چپ هایی که امروز در سینمای ایران یعنی ماویستا و ماتریالیست و سوسیالیستا و چپ هایی که امروز تو سینما ایران منتقدن، میگن در سینما هیچی نشانی هیچی نیست. این حرف مارکسیست هست دیگه. ما میگیم در ایمان به آیه های الهی همه پدیده ها نشانیه یه آیت یه چیزی هست که در زمین آیاتی است برای اهل یقین. و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. چرا به بصیرت نگاه نمی کنید؟ چرا نمی بینید؟ چرا با بصیرت ندارید؟ افلا تبصرون، چرا با بصیرت نمی بینید؟ که در زمین آیه هایی است و در نفس خودتون. در زمین آیه هایی است برای اهل یقین. توی زمین هر پدیده رو نگاه می کنید نشانی یه چیزیه. در درون خودتون هم همینطور. و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. چرا به بصیرت در نمیاد؟ ولی در علم مارکسیستی شما هیچی رو ایمان نشانی هیچی نمیبینید. در علم لیبرالیستی هیچی نشانی هیچی نیست. طبیعی است که سینماش هم درش هیچی نشانی هیچی بخوان ادعا کنن که نباشه. در صورتی که نیست، در سینمای هالیوود خیلی چیا نشانی خیلی چیزای دیگه است. پس اگر ایمان ما مارکسیستی بود، ماتریالیستی بود، ناتورالیستیک بود، ایمان به غیب نداریم، ایمان به آخرت نداریم، ایمان به ملائکه نداریم، ایمان به کتاب نداریم، ایمان به خدا خود به خود حذف میشه و به تعبیر نیچه خدا میمیره. در این صورت خدا حذف میشه خود به خود. وقتی غیب رو قبول نداشته باشید، آخرت رو قبول نداشته باشید، ملائکه رو قبول نداشته باشید، خود به خود خدا هم اینجا حذف میشه. خدا مرد، همون حرفی که نیچه زد. اما وقتی شما آمدید ایمان الهی رو مبنا قرار دادید، اونها رو داشتید، معرفتتون هم معرفتی میشه موسع، هنرتون هم هنری میشه موسع. لذا اینجا قبض و بسط به وجود میاد. اگر شما ایمان الهی داشتید، ایمان الهی یک ظرفیت موسعه. معرفت با بنمای ایمان الهی هم معرفت موسعیه، هنرش هم هنر با ظرفیت موسعیه. اما برعکس اگه عمل کردید، ایمان مارکسیستی، ایمان ماتریالیستی، ایمان لیبرالیستی، ایمان فاشیستی، ایمانهایی هستن محدود و موجز و کوچک. معرفتشون هم محدود و کوچکه. نهی میکنن، نفی میکنن ما بعد این رو. مثلا گفتم در بیولوژی میگن، در تری آف لایف، گیاه، حیوان و انسان، این ستا موجودن، این ستا حیات دارن، زیست مال ایناست، بیولوژی، علم حیات. ولی جن نیست، ملک و فرشته نیست، خدا نیست. آقا اگر ادعا می کنید که یه خطی کشیدید دور علم حیات، لایف، زندگی، زنده، همه زنده ها داخل این علم باشه. علم حیات در نگاه ایمان دینی علم موسعیه که صاحب حیات مطلق، حی قیوم، خدا، بعد ملک، فرشته، زنده است، بعد جن، بعد بشر، بعد حیوان، بعدم گیاه. ببینید چقدر ایمانه وقتی موسعه مصداقای بیشتری داره، معرفت موسعتری میده، هنرش هنر موسعتریه. ولی وقتی شما آمدید ناتورالیستیک بودید، اصالت رو دادید به طبیعت، تو نگاه داروین فقط سه تا موجود زنده هست، گیاه، حیوان و انسان، اسمش هم میشه بیولوژی، علم حیات. این نگاهش به عالم کوچیکه. نگاه داروینی نگاهی است که درش غیب مطرح نیست، آخرت مطرح نیست، خدا مطرح نیست. لذا گفتن خدا رو داروین آورد زمین، کشت، مرگش رو نیچه اعلام کرد، چون خدا حذف شد دیگه. آمد داروین گفت آقا این سازوکار حیات. لذا داروینیستا، بیولوژیستا امروز میگن اگر خدا هم زنده بود باید تو این چرخه تری آف لایف میومد. پس وقتی نیامده نمیگیم که نیست، ولی عملا نیست. اتفاقی که افتاد این بود. ایمان شما هرقدر موسعتر، معرفت شما موسعتر، معرفت موسعتر، هنر موسعتر. این که بعضیا تصور میکنن نه، هنر یه برای اونها یه ظرفیت پیچیده‌ای داره، نمیشه حرفای دینی رو داخلش زد. ما کم داریم اینها رو، نمیتونیم. نه خیر، برعکس، ما حرف بیشتری داریم. نقض غرض تمدنی که اعتقاد به داروین داره، برداره فیلم بسازه داخلش ملائکه باشن، جن باشه. چطور میتونه سینماگر غربی، سینماگر آمریکایی که اصالت با داروین در جامعهشون از نظر علمی و هر کس داروین رو رد کنه اخراجش میکنن از دانشگاهاشون، اجازه بده جامعهشون بیان فیلم سینمایی بسازن در اون فیلم سینمایی ملک و جن نشون داده بشه؟ خب جن و ملک اگر زنده ان، پس تو علومتون کو؟ چطور شد سینماتون و هنرتون قبولش داره، علمتون قبولش نداره، دینتون قبولش نداره، دین زمینی و مدرنتون؟ پس جن و ملکی که نشون میدن مال ماست، اونا تو علمشون اینو قبول ندارن، ما تو علممون اینو قبول داریم، نه از این علمی که تو دانشگاه های ماست. علم منظورم علم دینی است، علم بیرون دانشگاه های جمهوری اسلامی، چون علم داخل دانشگاه جمهوری اسلامی که همون بیولوژیه. لذا در شرایطی که خودشون توی علمشون، توی ایدئولوژیشون قبول ندارن، تو علمشون هم قبول ندارن، میان تو هنرشون نشون میدن. اینجا میان سینماگرای ما و منتقدین ما میشینن میگن که این حرفا رو نباید بیارید توی سینما. یعنی یک سینمای اخته بیرنگ و بوی بیخاصیت از خاصیت افتاده، فقط بیاد طرف اقوام و خانوادهش رو جمع کنه، برداره ببره توی ویلای تو شمال، اینا دعواشون بشه، بعد دوربین تو صورت اینا بچرخه، بعد بشه فیلم شاخص مثلا جمهوری اسلامی. سینمای افسرده ابزورد. پس از بین گذاره ایمان، معرفت و هنر، اینها اوورلپ و همپوشانی دارن. نسبت ایمان با معرفت، نسبت معرفت با هنر، نسبت ایمان با هنر. خب این سازوکار مشخص شد برای شما. وقتی نسبت ایمان و علم و هنر معین شد، حالا میتونیم اینها رو منتقل کنیم به غیر. این چهارتا الان همگرایی و هموندی نیاز دارن، یعنی ایمان و معرفت و هنر و رسانه، چهارتاش باید با هم ترکیب بشه، آرام آرام یک نسلی شکل بگیره بتونه این چهارتا رو با هم بفهمه، با هم ترکیب کنه. نهاد ایمان یعنی مردم و حوزه علمیه و مسجد و روحانیت و مذهب، نهاد معرفت یعنی حوزه و دانشگاه، نهاد هنر و رسانه یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد، نهاد رسانه هم یعنی همین رسانه‌ها از روزنامه‌ها تا تلویزیون‌ها. همگرایی اینها محتاج داشتن درک مشترک از این رونده، روندی که شما امروز باهاش آشنا شدید. ترندگذاری در افق 1414 تعیین مسیر روند شکلگیری این سازوکار. اون ترندی که برام می‌خوام بگذاریم که چجوری این چهار تا باید با هم ترکیب بشه. در واقع میخوام بگیم که علم هنر نیست، هنر هم علم نیست، علم ایمان نیست، ایمان هم صرفا مثلا هنر نیست، بلکه این ستا با همدیگه وقتی همگرا میشن و هموندی پیدا میکنن، هویت جامعی پیدا میکنن، هویت جامعه این ستا با هم. پرسش ما این بود که چطور به این همگرایی میتونن برسن؟ یه پاسخ برای این آماده کردیم. اون پاسخ هم اینه که از طریق جوهره ایمان. چطور اینها با هم یکی میشن، این چهارتا، به خصوص اون ستای بعدی؟ بلکه از طریق سازوکار ایمان. اگر اون ایمان اولیه رو روشن کردیم، معلوم میشه علممون، هنرمون، رسانمون چیست. اگر ایمانمون مارکسیستی بود، ماتریالیستی بود، علم و هنر و رسانمون یه جور دیگه میشه. اگر لیبرالیستی بود، داروینیستی بود، علم و هنر و رسانمون یه چیز دیگه میشه. اگر ایمان الهی بود، علم و هنر و رسانمون یه چیز دیگه میشه. الان وضعیتی که برای ما به وجود آوردن اینه که میگن این چهار تا رو از هم جدا میگیرن، سعی میکنن نگن این چهار تا توی یک قواره قرار میگیرن. ما تلاشمون اینه که بگیم این چهار تا توی یک قوارن، یک دستن. دوم میگن آقا اینا اساسا از هم جدا و خنسا هستن، دینه یه پدیده شخصیه، علم هم دو تا چهار تاست، هنرم فرم، رسانه هم ولش کن، هر کار دلش خواست بکنه. در صورتی که شما الان ملاحظه فرمودید که این چهار تا در نسبت با هم تعریف میشن، از یک جوهره ایمانی تأثیر میگیرن. ایمان هر چی بود به فرم اون سه تا تأثیر میذاره، خود اون ایمان هم فرم داره. چارچوب و فرم ایمانی که شما دیدید در تلقی دینی هفت متعلق بود که اونها مشخص شد. اگر این جوهر آمد به ما با متعلقای هفتگانه ایمان یک پاسخ میده. متعلق کلیدی، متعلق ایمان به آیه های الهیه. در اینجا نقطه مشترک همه اینها ایمان به آیه های الهیه که گفتم اساس هنر میشه آیه های الهی، متعلق هفتم. ایمان به آیه های الهی جوهره ایناست. یعنی وقتی میگیم ایمان، منظورمون تبلور ایمان به غیب، ایمان به خدا، ایمان به آیات انبیا، ایمان به ملائکه، ایمان به کتاب، ایمان به آخرت در کجاست؟ در ایمان به آیه های الهی. هر وقت این چشم رو داشتید که همه عالم رو تجلی ذات اقدس حق ببینید، همه عالم جمال طلعت اوست. آیا کسی هست که چنین چشمی داشته باشه اینجوری نظر با این نظر ببینه؟ همه عالم جمال طلعت اوست. تمام موجودات، اشیا، پدیده هر کدوم یه سلولن که این سلولا کنار هم چیده میشه تصویر ذات اقدس اله بروز پیدا میکنه، تجلی پیدا میکنه، جلوگر میشه. و اینکه تک تک پدیده ها آیت و نشانی چیزیست. ایمان زمانی در ما خوب متبلور شده، خوب به این مرحله رسیدیم که وقتی نگاه میکنیم، چون این انگاره غیبی، این انگاره مبتنی بر کلام وحیه، این انگاره مبتنی بر حرکت انبیاست، این مبتنی بر ملائکه، مبتنی بر نگاه به آخرت و خدا، هفتاش متجلی میشه، ششتاش متجلی میشه، دون هفتمی بروز پیدا میکنه. ایمانت کجا؟ ما مؤمنیم که خدا به ما این چشم رو داده باشه. عملا هر کس وقتی به همه پدیده ها، رخدادها، رفتارها، حالتها نگاه میکنه این رو ببینه. وقتی این اتفاق براش افتاد و تونست چشم آیت بین داشته باشه، همه پدیده ها رو آیت خدا ببینه، اون موقع تو ایمان به این مرحله رسیده. معرفتی هم که چنین مسئله درش بروز پیدا کنه، برسه به جایی که معرفت پیدا کنیم در هستی به این که همه پدیده ها نشانی چیزیست، علم و معرفتمون هم اینجا آیت مدار میشه. ایمانمون توی آیت مداری، معرفتمون هم آیت مدار. هنرمون میخواد چه چیزی رو به حس در بیاره؟ اینو به حس در بیاره که هر پدیده‌ای در عالم نشانی چیزیست و بعد رسانمون میخواد منتقلش کنه. پس جوهره واحد اینها جوهره نشانی و آیه های الهیه. همگرایی مشخص شد. اولا مشخص شد چهار گزاره است: نهاد ایمان و دین، نهاد علم و نهاد هنر و نهاد رسانه. این چهار تا از هم جدا هم. چهار گروه در این چهار تا میگن آقا هیچ کس تو زمین ما نیاد، ما ها از هم متباینیم، هممون هم فرمگراییم. این چهار تا ترتیب توالی دارن، با هم بدبستان دارن، هر چهار تاش یکیه از صورت‌های مختلف و بنمایه، یعنی ایمانه اگه متفاوت بود ستای دیگه‌ش هم متفاوت میشه. کجا اینا با هم دیگه همپوشانی دارن؟ در جوهره به نام ایمان. کدوم شق ایمان؟ ایمان به آیه های الهی و نشانی ها که این مشخص شد. این متعلق معرفت و علم رو تصحیح میکنه، یعنی علم شما و معرفت شما رو متعلق ایمان به آیات الهی تصحیح میکنه، لذا علم و معرفت ایمانی میشه. اینجا ایمان نیز علمی و معرفتی میشه. چرا الان ما نمیتونیم تو نهاد دین حرف دین رو به مردم خوب برسونیم؟ چون نمیتونیم حرف دین رو بیاریم علمی کنیم، معرفتی کنیم، عقلانی کنیم. همون حرف وحی رو مستقیما تلاوت میکنیم. باید وحی رو تبدیل کنیم به عقل، عقل رو تبدیل کنیم به حس، حس رو منتقل کنیم. سازگار این همگرایی توی آیت نگریه که خب اشاره کردم و جوهر واحد رو فهم کردیم. روند طولی مناسبات ایمان و علم و هنر و رسانه رو در یک نگاه اگر بخوام ببینیم، از ایمان دو شق معرفت و هنر و نسبت معرفت و هنر، اینکه حالا هنر چطور این سازوکار رو رقم میزنه در انتقال حس به غیر، یا با شک و یقین یا با حب و بغض، چطور روی مخاطب چطور تأثیر میذاره، یا شک و یقین مخاطب رو قلقلک میده یا حب و بغضش رو مدیریت میکنه. وقتی این اتفاق افتاد، این سازوکار به اینجا رسوند، حالا در قالب رسانه از طریق رسانه بروزش میده، پیامه اینجا کامل شده، میدید رسانه منعکسش میکنه. پس یه ایمانی دارید، ایمان مارکسیستی، ایمان لیبرالیستی، ایمان هر ایمانی، یا ایمان الهی به یک دینی به نام اسلام، در دینی به نام اسلام. این ایمانه به شما دو شق میده، معرفت و هنر از طریق دو شق بروز پیدا میکنه، معرفت و هنر. معرفت میاد در هنر و هنره از طریق یقین و شک، شک و یقین و حب و بغض با قلب شما و مغز شما و ذهن شما سر و کار پیدا میکنه. این حسی که میخواد، حس یقینی و حس شک، حس حب و حس بغض، از طریق رسانه منعکس میشه. این حرکت تودیشه. پس ببینید این چرخه رو اگه یکیشو جدا بگیریم، جدا مطالعه کنیم، ناقص. خب نکته آخر، نکته آخر اینه، تا اینجا مشخص شد چه ربطی داشت به ارشاد ملی؟ میخوام ترند گذاری کنیم. رشد در قرآن مقابل غی، قد تبین رشد من الغی، لا اکراه فی الدین. وقتی اکراهی در دین نیست، پس قبل از اونم اجباره دیگه، لا اجبار فی الدین، نه اجباری در دین هست نه اکراهی، پس اختیاره در دین. چجور اختیاره؟ وقتی اجبار و اکراه نیست چطور اختیاره؟ اختیار اینه که گفته آقا این غی، این رشد خودت میدونی. وقتی انتخاب کردی به اختیار رشد رو انتخاب کردی، پس تو دیگه به اختیار انتخاب کردی. قد تبین رشد من الغی، روشن شده که این رشد، این غیه. چطور ما به رشد میرسیم؟ در نظام برداری. قبلا اینو درس دادم، مبسوط در جریان بود. ما همینطوری جلو بریم، توسعه پیدا میکنیم، پروگرس، پیشرفت میکنیم، دیولوپمنت. اما این کفایت نمیکنه، ما باید متعالی هم بشویم. تعالی، تعالی از کلمه عربی تعال به معنی بیا بالا. خدای متعال مقام استعلایی داره، یعنی جایی ایستاده به ما میگه بیاید بالا. یه بار میگه ارجعی، یعنی از من جدا شدید، رجعت کنید، برگردید. یک بار میگه پایینید، تعال، بیا، متعالی شو، بیا بالا. پس روند تعالی به نسبت روند توسعه، برداره. تعالی به توسعه میشه رشد. حالا چطور؟ گفتم مثالم این بود دیگه. الان من اینجا تا دیوار 4 متر فاصله دارم، درسته؟ اگر یه کسی به من بگه که برو روی دیوار، من باید برم برسم به دیوار و از دیوار برم بالا. حرکت خیلی از موجودات اینجوریه دیگه، همین زمین رو میرن، از دیوار اینجوری میرن بالا، حشرات، موجودات دیگه. فکر ما به ما چی میگه؟ ما عقل داریم دیگه. ما این 3-4 متر جلو رفتن و 3-4 متر بالا آمدن رو همزمان انجام میدیم. 25 سانتی متر میایم بالا، 25 سانتی متر میریم جلو، 25 سانتی متر میایم بالا، 25 سانتی متر میریم جلو، 25 سانتی متر میایم بالا، 25 سانتی متر میری جلو، میشه پله. در واقع پله در سطح پلکان، موزاییکای سطح پلکان، همون کفه که شما برداشتید اینجوری آوردیدش تیکه تیکه بالا. یعنی اگر اون قطعات و قطعات موزاییکی که رو پله چیده شده ورشون دارید از روی پله رو سطح زمین بچینید، همین فاصله از اینجا تا دیوار رو پر میکنه. 10 تا موزاییک رو به 10 قسمت تقسیم کردید، تیکه تیکه چیدید تا بالا. این ورم تو بدنه دیوار باز 10 تا کاشی و موزاییک بوده، این 10 تا رو توی بدنه پله ها کار کردید، 25 سانت 25 سانت 25 سانت 25 سانت. یعنی شما هم جلو رفتید هم بالا رفتید. حرف اینه آقا زندگی دنیا، مشکلات، شغل، کار، کرایه خونه، هزینه تاکسی، مترو، بهداشت درمان، این یعنی دنیا، مشکلات دنیا. تعالی هم یعنی نماز شب، روزه، چله نشینی. آقا اینو بچسبیم که دنیا از دست میره، دنیا رو بچسبیم که به اون نمیرسیم، چجوری با هم جمعش کنیم؟ اسلام تعادل به شما میده تو این زمینه، تعادل به شما. چطور؟ میگه که آقا یک کمی برید جلو تو دنیاتون برای امروزتون، یک کمی هم امروز برای آخرتتون کار کنید، متعادل. نه اینکه بریم یه چند وقتی از دنیا جدا بشیم، تارک دنیا بشیم، ترک کنیم دنیا رو، بریم بشینیم جانماز فن کنیم، آقا عابد و زاهد و مسلمان و زوجنی من الحور العین، خدایا آقا بیا برو دنبال کار زندگی، بشریت نیاز به خدمات بهداشت و درمان و امنیت و سلامت و صنعت و چوچه داره، برو کار کن. خیلی خوب این کارو کردم، نه من الان اینجا دارم کار میکنم دین رو رها کنم. نه آقا جان، نمیشه. متعادل، قطعی برای دنیا، قطعی برای عقبا. لذا توسعه و تعالی، انتقال شناسی، انتقال از وضعیت به اصطلاح حرکت نوسانی سینوسی، و استعلا شناسی، این دوتا وقت در نسبت با دنیا و عقبا میشه چی؟ اون روند عادی میشه دنیا، نسبت مقابلش میشه عقبا. نه عاقبت نگری، نه دنیا نگری، حد وسطشون، رشد، پله پله متعادل جلو رفتن. آدم های موفق تو تلقی دینی متعادل جلو میرن. سوم، تعلیم و تربیت میشه چی؟ بیشتر تعلیم بدیم یا تربیت، آموزش یا پرورش، این یا اون، هیچ کدوم؟ نه، این بخش میشه تعلیم، اون بخش تعالی میشه تربیت. بردار این دوتا، وقتی این دوتا تعادل داشته باشن، اون رشته حرکت پلکانی محقق میشه. چهارم، آقا ما بالاخره نسبتمون تاریخ یا عهد، حرکت آمد و رفت حکومتها، شاهان، بلایا، زلزله ها، سیل ها، این میشه تاریخ. اما ما یه عهدم داریم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی، فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و بدلو تبدیلا. از این مردان مؤمن کسانی هستن که عهدی با خدا بستن. رجال صدقوا ما عاهد الله علی، عهد. پس یک عهد داریم، یک تاریخ، ما بر سر اون عهد جلو میدیم، و الان این تاریخ مثل سیل ما رو با خودش میبره. چرا تاریخ وله؟ شاهان آمدن و رفتن و حکومت ها منقرض شدن و تخت پاره ها و سنگ پاره های تو تخت جمشید و تو دیوار چین و تو آکروپولیس یونان و تو اهرام ثلاثه مصر و توی مثلا کاخ نرون در بعلبک و جای دیگه مونده. چون که عهده رو نشناختن، لذا رشد صورت نگرفت. پس تاریخ و عهد، انتقال و استعلا، تعلیم و تربیت، دنیا و عقبا، این سنویت ها بود که یک دور درس دادیم در مبحث مطالعات قرآنی در دکترین اسلام، که در قرآن سازوکارها سنویتیه دیگه، یه سنویت های مطلق باید بزنیشون، باطل و شک و کفر و ظلمات و زلالت و میموند، حق و یقین و حیات طیبه و نور و هدایت و نه، یه دوالیزمایی بود که مکمل هم دیگه بودن. دوالیزم هایی که مکمل هم هستن مثل دنیا و عقبا، حالا اینو چجوری با هم تنظیم کنیم در نظام برداری؟ ببینید چقدر قرآن ریاضیه، ببینید چقدر اسلام ریاضیه. حالا این متدولوژی اسلام دیگه، روشناسی اسلام دیگه، تعلیم و تربیت، تاریخ و عهد، دنیا و عقبا. نه دنیا رو تعطیل کنید به خاطر آخرت، نه آخرت رو تعطیل کنید به خاطر دنیا. همه اینا یک گزاره به شما میده مشترک، رشد، ولی متناسب. از اینجا یه دفعه نمیپرید بالای دیوار، 25 سانتی متر پاتونو میذارید میاد بالا، 25 سانتی متر میرید جلو، رشد محقق میشه. برای رسیدن به این رشد، حالا اگر اینو بخوام نقیضش رو نگاه کنیم، مقام استعلایی رو دنبال نکنیم، به مقام انحطاط تنزل پیدا میکنیم. یعنی اون حد طبیعی خط مستقیمه هست، توسعه هست، آموزش هست، تاریخ هست، همش سر جای خودش هست. اما برعکسه، یعنی به جای اینکه اون لایه مثلا به سمت بالا و تعالی باشه، به سمت پایین نیل میکنه، میشه انحطاط. پس باز اینجا اون دوتا نقطه ضد هم رو داریم، اون دوالیزمه، استعلا و انحطاط. استعلا و انحطاط دوتا نقطه 180 درجه برعکس همن دیگه، حد وسطشون مسیر توسعه و تاریخ و تعلیم و برداره. حد توسعه به انحطاط میشه قی، برداره حد انحطاط به توسعه میشه قی. بردار استعلاب توسعه میشه رشد. پس قد تبین رشد من البته لذا در دین اکراهی نیست، خودتون بپذیرید غی یا رشد. حالا اگر این سازوکار ما پذیرفتیم، رشد رو پذیرفتیم، نه غی رو، این رشد و غی رو کی به ما میده؟ معرفت، نه هنر. در معرفت و علم کی به ما میده؟ دین، ایمان. ایمان میگه سازوکار رشد میاد معرفتی و علمی میشه، که شما یه نمونه معرفتی کردن و علمی کردنشو دیدید. حالا میاد در قالب حس منتقل میشه. این کار کیه؟ کار وزارت ارشاد. خب منم میدونم، اما قرار ما آینده سازی کنیم دیگه، قرار آینده سازی کنیم. یعنی ما بیایم و بگیم در افق مثلا بالای 1414 ما وزارت ارشادی میخوام. البته ارشاد اسلامی غلطه، چون ارشاد اسلامی غیر اسلامی نداره، یه رشد داریم یه غی. رشد رشد دیگه، انسانی که رشید میشه، ارشاد صورت میگیره، مرشدی داره، رشد رشد مثبته، چون انواع رشد ها نداریم، رشد داریم و غی. نقیضش غیه. این رشد رشدیست که میبینید تو این سازوکار. یک مبانی معرفتی براش دیدیم، یک انگاری وحیانی براش دیدیم. اون حرف وحیانی تبدیل در واقع وحی و دین انگارش رو به عقل، اینو متوجه شدید. حالا چگونگی انتقال به حس و انتقال حس به غیر، این چارتا اگه قرار باشه عمل کنه باید با اون سازوکاری که گفتم باید با هم ترکیب بشن. پوئسیس با نالج، هر دوشون ریشه در ایمان داشته باشه. توسعه و تعالی، انتقال و استعلا، تاریخ و عهد، تعلیم و تربیت، دنیا و عقبا، بردار، همه اینا میشه رشد در مقابل غی، اقوا در مقابل ارشاد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید بشه وزارت ارشاد در مقابل وزارت اقوا، که همه جای دنیا این سازمانهاشون اقوا میکنن دیگه. پس نهاد دین، سپس نهاد علم، آنگاه نهاد ارشاد. ارشاد باید از اونها مطلب رو بگیره. جمله مقام معظم رهبری به سینماگرا 1185-86، مگر به شما کسی چیزی داده ازتونم طلبی داره. این منظور اون جمله است. به سینماگرا فرمود مگر به شما کسی چیزی داده از شما انتظاری داره. یعنی اول نهاد دین باید میومد مسئله روشن میکرد، بعد میداد نهاد علم، نهاد علم تبدیلش میکرد به فراورده علمی، به سازوکار علمی. سازوکار علمی رو شمای هنرمند میگرفتی میگفتی این عجب حرفیه ها، بردارم اینو تبدیلش کنم به یک سازوکاری حسی، تو قالب حس منتقلش کنم. اما الان فرمگراها چی میگن؟ آقا سینما که ظرف نیست که یه چیزی رو بریزی داخلش بدی بره بیرون. سینما یعنی منهای این قضیه است، هنر منهای این قضیه است. یعنی با فرم همینجوری خودش در میاد. چطور با فرم خودش در میاد؟ همون مقدار که حرف داروینیستا بی بنیانه که میگن عالم همین اتفاقی، یه دفعه یه اتفاقی افتاده، یه دانه شکل گرفته، از اونجا عنصر حیات همینجوری خود به خود به وجود آمده بدون اینکه خالقی داشته باشه. اینم که در هنر بدون عقبه معرفت دینی و خود دین و فکر و علم و تفکر، با فرمگرایی در هنر و سینما شما بتوانید خلق اثر مناسب داشته باشید، این حرف هم اینقدر بی بنیان و بی خاصیت و بی ریشه است. همینش میشینن میگن آقا ایدئولوژی، ایدئولوژیک میکنید هنر رو. وقتی ایدئولوژی ها بیاد میشه استالینیسم. از یه گزاره تجربه شده میترسونن. کیا؟ کسای خودشون که تفکر استالینی داشتن. جالب، هنر و فرهنگ این مملکت تو مطبوعات، توی رسانه ها، توی جای دیگه، دست چپ ها و توده های قبل از انقلابه، که بعد انقلاب هم ماندن به شکل های مختلف خودشونو در واقع آداپته کردن و حفظ کردن. حالا اینا میان میشینن میگن آقا ایدئولوژیک نکنید، زمان استالین اینجوری شد. عجب، استالینیستا حالا اومدن اون دوره رو تحذیر میدن. سیاستشون چیه؟ هنر رو خونسا کنن، هنر رو از خاصیت بندازن، این ابزار رو از جامعه و از مردم و از حکومت بگیرن که این نتواند اون سازوکارها رو منتقل کنه. استراتژیشون اینه. شما به عنوان دانشجویان و طلاب استراتژی تخصصتون اینه که به استراتژی دشمن حمله کنید دیگه. اول باید متوجه بشید داره چه کار میکنه. دشمن آمده نشسته میگه آقا علم برای علم، وقتی بگی علم برای علم، هیچی دیگه، این علمه نمیتونه ریشه در دین داشته باشه، منعکس بشه. هنر هم برای هنر، در هنر این سازوکارهای پیشینی رو نیارید، اون داره هنر رو از خاصیت میندازه. ابزار پرقدرت و شریفی به نام سینما و هنر رو داره از دست دین و از دست مردم و از دست جامعه میگیره. اول وحی رو تبیین کنی، تبدیلش کنی به انگاره عقلانی، میشه علم. بعد اونو تبدیل کنی به حس، میشه هنر. بعد این حس رو منتقل کنی به غیر، میشه رسانه. چهار تا نهاد تکلیفش روشن شد دیگه. اینا در هم تنیدن، نمیتونید از هم جداشون کنید. چطور میشه هی مدام بیای هنر رو تو جامعه از خاصیت بندازی؟ هی مدام بگی آقا هنر فقط فرمه. هنرمندا که بگن هنر فقط فرمه، دانشمندا هم که بگن علم فقط فرمه، دین هم که دیندارا بگن دین فقط فرمه، این وسط مردمی که قرار بوده این معرفت دینی بهشون برسه، این مردم محروم میشن. این غیر از اینه که وسط دو ان سبیل الله، حرف وحی آمده یا نیامده، ادعو الی سبیل ربک هست یا نیست که باید دعوت کنید به راه ربتون، به حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن. وقتی شما بیاد این مسیر رو سد کنید، ابزار این رو در واقع بگیرید، خونساش کنید، آیا شما وسط دو ان سبیل الله کردید یا نه؟ ساختن آینده یعنی این. آینده سازی یعنی چی؟ یعنی این که شما بتوانید از دل دین انگاره وحیانی رو در حوزه ایمان در بیارید، آیت شناسی کنید، معرفت دینی تولید کنید، تبدیلش کنید به حس در قالب هنر، منتقلش کنید به غیر. این سازوکار اگر در افق 1414 محقق بشود و به بعد تا نسلی براش تربیت بشه، آدمای کار رو یاد بگیرن، قطعا تو این مسیر شیاطین جنی و انسی در مسیر تحقق ساختار ارشاد ملی، ترند ارشاد ملی سنگ اندازی میکنن. این رو که ما میدونیم کدام پیامبری بود که حرکتی رو انجام بده جلو راش سنگ اندازی نکنن. اما محل ترند ارشاد ملی که در اون انگاره وحیانی و ایمانی میاد معرفتی میشه، معرفت میاد تبدیل به هنر میشه، در قالب حس و هنر منتقل میشه به غیر، رشد صورت میگیره، در اون نظام برداری رشد صورت میگیره، محلش در بهارستان و میدون بهارستان و مسیر منتهی به اون خیابان جمهوری اسلامی است که سازوکار ارشاد ملی رو رقم میزنه. پس ترند ارشاد ملی به ما چی میگه؟ ترند ارشاد ملی به ما میگه ما هنر فرمگرا نداریم، علم فرمگرا نداریم، دین فرمگرا و ایمان فرمگرا نداریم، ایمان برای ایمان و دین برای دین نداریم، علم برای علم نداریم، هنر برای هنر هم نداریم. این نکته رو داشته باشید. جوهره دین در بروز و تجلیش میشه آیت شناسی، این که هر چیزی نشانی یه حقیقتی است. یه واقعه رو تعریف میکنه، بعد میفرماد ان فی ذلک لآیه. یک سازوکار آسمان ها و زمین و خلقت رو تعریف میکنه، میفرماد ان فی ذلک لآیه، در این آیه است، در این آیه است، در این آیه است. خیلی خوب، اگر شما آمدید گفتید علم هیچی درش نشانه هیچی نیست، شما ایمان به این انگاره ندارید. اگر آمدید گفتید در هنر و سینما و ساختارهای این چنینی هیچ گزاره نشانه هیچی نیست، شما ایمان به این گزاره ندارید. حتما یه جای کارتون میلنگه، شما دارید وسط دو ان سبیل الله میکنید، نسبتی با شیطان دارید. چون ایمان به آیات الهی یعنی همه پدیده ها، همه رخدادها، همه اتفاقات نشانی یه چیزیست که بیش از 100 نمونه شو درس دادیم دیگه، که خروس نماد اسرافیل، کرم ابریشم نماد فلانه، برگ درخت نماد فلانه، اون رودخونه نماد فلانه، گاو نماد فلانه، حالتها و موارد، حالا 100 تاشو که گفتیم. اگر شما منکر بودید که هیچی در سینما نشانی هیچی نیست، شما منکر این هستید که آیات الهی رو میشه از طریق سینما منعکس کرد، چون گفتید هیچی نشانی هیچی نیست. یا آگاهانه این حرفو میزنید که حتما یه نسبتی با شیطان دارید، یا ناآگاهانه میزنید که نسبتتون با شیطان روشن نیست، در واقع اقوا شدید، اقفال شدید، وسوسه کرده شیطان، شما رو دارید با کید شیطان جلو میرید و شدید عمله و سرباز و جنود بیجیره و مواجه به شیطان. وصدو عن سبیل الله نکنید. رسانه تابع هنره، هنر تابع علم و معرفت، علم و معرفت تابع وحی و ایمانه. نه فقط در ایمان دینی و الهی، در ایمان شیطانی هم همینطوره. دو تا آیه قرآن داره که میگه شیطان وحی میکنه. لذا یک بار هنر ما تابع وحی شیطانیه، یک بار تابع وحی الهیه. از دل وحی شیطانی علم شیطانی در میاد، از دل وحی الهی علم الهی. از دل علم شیطانی حس شیطانی در میاد که بهش میگیم اقوا، از دل علم الهی حس الهی در میاد که بهش میگیم ارشاد. این دوتا رو حالا بدید رسانه منتقل کنه به غیر. ترند ارشاد ملی، ما تلاش کردیم در این مبحث به این نکته برسیم که در افق 1414 به بعد ترند گذاری جمهوری اسلامی در ترکیب معرفت و ایمان و معرفت و هنر و انتقال حس به غیر باید به چه سازوکاری برسه. این خروجی از رسانه، ایمان، معرفت، هنر، وقتی خروجیشون از رسانه متساعد میشه، مردمی که در معرض این خروجی قرار میگیرن رشد پیدا کنن، رشید بشن. اینجا به اصطلاح رشادتشون حاصل اینه که رسانه کارکرد مرشد داره. مرشد صرفا اون عالم دینه نیست، اون آدم دانشگاهی نیست، هنرمنده هم مرشده، آدم رسانه هم مرشده، همه مرشدن، دارن مردم رو رشید میکنن. الان همه برعکس، هممون داریم مردم رو اغوا میکنیم. قد تبین الرشد من الغی. اگر ما در مسیر رشد خودمون و مردم و جامعه بودیم، در مسیر دینیم، همون دینی که لا اکراه فی الدین، اگر در مسیر اغوای مردم، اغوای جامعه و اغوای خودمون بودیم، ما در مسیر شیطانیم، در ضد دین داریم عمل میکنیم. مراقب باید باشیم. این یک سازوکاریست. از این جهت ترند ارشاد ملی براتون روشن شد در افق 1414 به بعد. دو سه تا نکته هم مشخص شد. ترند آقای واتسون مبدع محوره، ترند گذاری ما مقصد محوره. دوم، بین مبدع و مقصد یک اِوولوشن و تحول و تطور و دگرگونی و پیچش و چرخشی مطرح بود که نشون دادیم چجوریه. یعنی چجور وقتی میگیم آقا ارشاد ملی باید اون موقع به وجود بیاد، یعنی باید این چهار تا بیان با هم ترکیب بشن، این ترکیب یک سیر و دگردیسی داشته باشه تا محقق بشه. گفتم ما آینده در واقع آینده شناسی نمی کنیم، آینده سازی می کنیم، آینده رو می سازیم. اون آینده‌ای که باید بسازیم، سازوکار ساختنش رو باید بند بند و لحظه لحظه و ذره ذره و سلول سلول اون رو مطالعه کنیم. یک نمونه عمومی بود که ملاحظه فرمودید. موفق باشید انشالله. و سلام.